سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب پنجشنبه 18 تیر خوش آمدید. آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی ایران و رهبر محور مقاومت مردم غرب آسیا امروز بالاخره در حرم حضرت امام رضا در مشهد تدفین شد. این تدفین در حالی صورت گرفت که شب پیشش آمریکا به شهرهای متعدد و مناطق بسیاری در جنوب ایران و همینطور هم به خط راه آهن تهران مشهد که قرار بود که جایی بشه که زائران رو به اونجا بیاره و همینطور هم خط استراتژیکی که قرار بود که در صورت بسته شدن تنگه هرمز یا ادامه محاصره دریایی به ایران اجازه تنفس بده رو مورد بمباران قرار داد. این بمباران ها توأم بود با تهدیدهای زبانی و کلامی و تحقیرهای بی سابقه دونالد ترامپ، این استعمارگر به شدت نجات پرست آمریکایی. در همین حال امروز در حال تدفین مهمترین شعار مردم همچنان انتقام و همینطور هم شعار علیه مذاکره بود که صدا و سیما این مراسم رو احتمالاً به خاطر شعارهای ضد مذاکره یک اکثریت قریب به اتفاق جمعیت داخل رواق قطع کرد. امشب با دکتر فؤاد ایزدی از معدود افرادی که در تمامی این سالها نگاهی رئالیستی به قضیه داشت و حتی در طی این جنگ 40 روزه هم هرگز گرفتار فضای تبلیغاتی که به ویژه در غرب ساخته شده بود نشد و همواره بر این نکته تاکید کرد که ما هنوز به آمریکا درد کافی برای ایجاد بازدارندگی اعمال نکردیم و به همین علت، به علت همین واقع‌گرایی است که احتمالاً این روزها در نوک حملات بی امان رسانه‌های متعلق به اولیگارشی غرب‌گرای داخل کشور. با من همراه باشید تا روایت شب 132 تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و مقاومت مردم ایران و تدفین رهبرشون رو با هم دوری کنیم. سلام علی دکتر ایزدی، شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو یک بار دیگه پذیرفتید. فقط ایزدی من صدای شما رو هنوز وصل نکردم اینجا. بله خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید.
ممنون که رحمت الله خدمت بینندگان همه از سلام آمدم دارم.
حالا ما با شما هیچ وقت به قول معروف وارد سویه های شخصی و به قول معروف انسانی و عاطفی ماجرا نمیشیم، همیشه در صدد تحلیل خشک و سرد نگاه می‌داریم، ولی می‌خواستم قبل از هر چیز به عنوان یک امر استثنایی از احساس خودتون در این هفته گذشته بشنوم، به ویژه اینکه این تدفین در شرایطی شکل گرفت که پیش‌بینی‌های شما هم متأسفانه درست از آب در اومد و یک بار دیگه ما با قلدری‌های استعمارگرانه ترامپ حتی در اون هفته تدفین روبرو بودیم.
بله خب این حال یک بخش قابل توجه از مردمه. حالا شما تصاویر رو حتما دیدید، این اشک‌ها واقعیه و تو این روزهای گذشته خیلی ها خیلی گریه کردن، از یک جهت از دست دادن امام شهید ضربه بزرگی بود، از یک جهت بعضی ها نگران آینده هستن و دغدغه دارن نسبت به اینکه چه اتفاقاتی قراره برای کشور بیفته. تو این دو سه شب گذشته هم حملات متعددی بوده، گسترده بوده و جای رهبری رو خب خالی میدونن. جوانترها در ایران خب بایشون بزرگ شدن از ایام کودکی و اینها، خاطره های زیادی دارند و جمعیتی هم که زیاد پای این شبکه‌های ماهواره‌ای می‌نشستند و نسبت به ایشون بی‌اعتماد بودن یا منتقد بودن، به نظرم توی این چند ماه گذشته یک بخش قابل توجهشون یک تغییر فکری پیدا کردن و نگاهشون حالا بر صورت تعدیل شده. خیلی ها متوجه شدن اون نکته ای رو که رهبری زیاد تکرار میکردن که مشکل آمریکا خود ایرانه. این تحلیل در کشور در بین نخبگان سیاسی و شاید بتونیم عرض کنیم مسئولین تحلیل اقلیت، هنوز هم شاید اینطور باشه، تحلیل اکثریت نخبگان و یه درصدی حالا انشاءالله اکثریت مسئولین نباشه. این هستش که آمریکایی‌ها با ما مشکل سیاست دارن، یعنی یک سیاست هایی رو ایران در سالیان گذشته داشته که با این سیاست ها مشکل دارن و اگر ایران این سیاست ها رو عوض بکنه مشکل حل میشه. با بعضی از افراد مشکل دارن، اگر این افراد نباشند مشکل حل میشه. به همین دلیل خیلی ها فکر کردن از این مجموعه که بعد از شهادت سردار سلیمانی دیگه خب مشکلات میتونه حل بشه. بعد از حمله به تأسیسات هستی ایران پارسال همین ذهنیت دوباره ایجاد شد که خب آمریکایی‌ها مشکلشون برنامه هسته ایران بود، برنامه هسته ایران زدن، خیالشون راحت شد. ترامپ هم گفت بود من کلا نابود کردم و خب دیگه میشه به نوعی روابط دوباره ایجاد بشه. عده‌ای شاید فکر میکردن مشکلشون آیت الله خامنه‌ای هست، مشکل آمریکایی‌ها، و خب ایشون هم رو هم که شهید کردن مشکل حل شد. نه، دیشب حملات گسترده علیه ایران اتفاق افتاد. از این جهت اون تحلیل که تحلیل مهمی هست، یعنی ما دو مجموعه داشتیم در کشور، یک مجموعه معتقد به تحلیل ایشون بودن که مشکل خود ایرانه برای آمریکا، یا اون جمله مشهوری که ایشون می‌فرمودن آمریکا میخواد ایران رو ببلعه یا آمریکا دنبال تسلیم کامل ایران هست، عده‌ای معتقد به این بودن، عده‌ای دیگه هم نه معتقد نبودن، گفتن ما سیاست‌هایی رو اگر عوض بکنیم آمریکایی‌ها با ما توافقی رو امضا می‌کنن و منافعی حاصل میشه برای کشور. این حرف آیه روحانی هست دیگه، الان تو این ایام یک کلیپی از ایشون منتشر میشه که بله وضعیت مردم انقدر خوب میشه، ثروت انقدر ثروتمند میشن که دیگه نیازی به مثلا کمک اون 45,000 تومان اون ایام بوده، به اون دیگه مثلا کسی نیاز پیدا نمیکنه. متاسفانه بعضی از مسئولین مذاکرات فعلی هم همین اظهارات تو همین روزهای گذشته، هفته گذشته داشتن که بله ما مثلا اقتصاد مردم رو درست میکنیم و اینها. اینها توهمه متاسفانه، یعنی و متأثر از اون تحلیل غلط که اگر ما بریم امتیازاتی در حوزه هسته‌ای یا حوزه‌های دیگه با آمریکا یا بدیم، چون فکر میکنن مشکل همین موارد هست پس دیگه میتونیم یه توافقی داشته باشیم، عادی سازی داشته باشیم، و این خیلی برای کشور هزینه داشته این تحلیل غلط. و متاسفانه به نظر نمیرسه درس هم بخوان بگیرن از تجربیات متعددی که وجود داشته. و نظر امام شهید این بود که شما امتیاز که میخواید به طرف مقابل بدید، تو فرمایشاتشون نکته زیاده، این امتیاز هر چقدر هم بزرگ باشه در نهایت مشکل رو حل نمیکنه، چون مشکل خود ایرانه و میخوان بر ایران مسلط بشن. از این جهت این شهادت امیدی که ما داریم این استش که و اتفاقاتی که افتاده قبل و بعدش جمعیتی رو که دوچار اون تحلیل غلط دوم پس بیدار بکنه و متوجه بشن که مشکل ایران و آمریکا حل شدنی نیست. تا زمانی که آمریکا آمریکاست و ایران ایرانه این مشکلات هست، تحریم هست. دیروز نمیدونم شما دیدید این دیدار ترامپ رو با آقای جولانی، خیلی به نظر من مهمه. اون در کنار نشست ناتو ترامپ چند نفر رو دعوت کرده بود، یکیش جولانی بود، یکیش زلنسکی بود، هر دیگه هم به نظرم دعوت شده بود. تو اون دیدار با جولانی ترامپ میگه که ما سوریه رو از لیست کشورهای حامی تروریسم برخواهیم داشت، قول میده بهش. بله، این حالا من توی فضای مجازی هم گذاشتم، این خبر الجزیره هستش. ببینید آقای جولانی یک سال و نیم پیش، بیشتر دسامبر یک سال و هشت نه ماه دسامبر 2024 شون اومد با کمک آمریکا، طراحی آمریکا، همراهی آمریکا، ایشون در دمشق مسلط میشه. این جیمز جفری که نماینده ویژه ترامپ بود در دوره اولش، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه بود، یه مستندی رو کار کردن، پی بی اس، شبکه پی بی اس آمریکا، شبکه مشهوری هست. حدود 5 سال پیش این مستند کار شد و اونجا با این آقای جفریز هم صحبت میکنن، میگه که جولانی asset ما بود. حالا شما زبانتون خوبه، asset به معنی سرمایه است معمولا، منتها زمانی که درباره افراد صحبت میشه، اونم یه آدم امنیتی به کسی میگه asset، یعنی آدم ما بود، یعنی نیروی ما بود، یعنی حقوق بگیر ما بود. و با ایشون کار کردن آمریکایی‌ها، در واقع مستند ایجاد درست کردن 5 سال پیش، زمانی که خیلی اسم جولانی هم نشنیده بود. و ایشون در دمشق مستقل میشه، کاملا هماهنگ با دولت آمریکا. هر دفعه ترامپ درباره او صحبت کرده، تعریف کرده که او با ما بسیار هماهنگه. بله همین هستش، برنامه فرانت لاین میدونید، برنامه مشهوری هستش تو پی بی اس. و در این حد ایشون هماهنگه که ترامپ 10 روز پیش تقریبا گفتش که من میخوام از جولانی، حالا از شرابش میگن، احمد از شراب تو ایران بیشتر مشهور به جولانی هست، از او میخوام که بره لبنان و مثلا با حزب الله برخورد کنه یا حزب الله رو سرکوب کنه. یک بخش قابل توجهی از سوریه تحت اشغال اسرائیل، هیچ مشکلی نداره.
من فقط اینو بخونم، آقای دکتر میگه که جیمز جفری who served as a US ambassador under both Republican and Democrat administrations and most recently as a special representative for Syria engagement and a special envoy to global coalition to defeat ISIS during the Trump administration told Smith that Jolani's organization was an asset to America's strategy in Idlib. این همون جمله که شما فرمودید. در واقع جیمز جفری میگه که در واقع اون سازمان جولانی یک سرمایه بود برای استراتژی آمریکایی‌ها در ادلیب. بله.
باشون یعنی ایشون رو جذب کرده بودن، باش کار میکردن، asset شده بود خودش، سازمانش. با همه این خدمات و عقبه و نمیدونم نکاتی که عرض کردم خدمتتون، همراهی با اسرائیل و دادن خاک به اسرائیل و اینها، هنوز تحریم ها هست علیه سوریه. و حالا اگر ترامپ به قولش عمل بکنه، تازه 45 روز باید بگذره، پروسه 45 روزه داره، و کنگره هم مخالفتی نکنه، که بعد از یک سال و نیم سوریه از لیست حامیان تروریسم بیاد بیرون. و این خبر الجزیره رو که شما چند دقیقه پیش گذاشتید اونجا توضیح میده که تو این یک سال و نیم هم شرکت های غربی، شرکت های دیگه ورود جدی نداشتن به سوریه، چون تا زمانی که کشوری در لیست حامیان تروریسم هست نمیشه درست اونجا ورود داشت، سرمایه گذاری کرد. تازه مثلا بخوان از این جد الان کشوری که انتخاب داره که آیا میخواد از الگوی جولانی استفاده کنه، الگوی جولانی خوبه یا الگوی ایرانی خوبه. الگوی جولانی یعنی شما بری asset طرف مقابل بشی، به اسرائیل هم سرویس بدی، مزدور بشی رسما، و شاید حالا بعد از چند سال تحریم ها رو مثلا بخوان بردارن. این یک الگوه که مقامات جمهوری اسلامی باید اینجا ببینن آیا آمادگی رو دارن، آیا حاضرند از این سبک جولانی پیروی بکنن، چون غیر از این راهی نیست. اگر کسی میخواد تحریم های آمریکا برداشته بشه باید جولانی بشه، وگرنه برداشته نمیشه. بهانه میارن، داستان درست میکنن. دیدید دیگه، الان تفاهم نامه امضا کردن، پریروز گفتن که نه، چه مثلا تحریم ها رو ما بر نمیداریم، اون گشایش های نفتی رو مثلا تمام شد، اینها 60 روز هم نشده. قرار بود به جای پول بلوکه شده ایران مثلا سویای تراریخته بدن، اونم الان در شک و شبه هست، یعنی اونم ممکنه نده با این وضعیتی که الان پیش میاد.
نکته کلیدی اینجا هستش و اونم اینه که من میگم با دوستانی که به نیروهای نظامی هم نزدیکن الان، این فقط ما مشکلمون مثلا با غربگراها نیسته، چون بحث مذاکره با آمریکا رو به نظرم غربگراها با هوشمندی تونستن گردن نیروهای نزدیکتر به نیرو بندازن. آقای قالیباف که غربگرا نبودش که، اتفاقا این جنس سیاست ورزی نیابتی غربگرایان ایران خیلی خیلی هوشمندانه بود، چون امثال حسن روحانی و ظریف اگر الان دهنشون رو باز میکردن در شرایطی که ما دیدیم که مردم عادی ایران برای آقای خامنه‌ای چی کردن، و این دیگه نه پروپاگاندای صدا و سیما است نه چیزی، آدم ها دیدن که تو این فضای مجازی شهروندای خیلی 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 عادی چه کردن، و به نظر من واقعا کهن الگوها یا آرکیتایپ های روح ایرانی بیدار شد. یعنی همون حتی تم این که ما حلالیت میخوایم بگیریم، ما اشتباه فرض میکردیم، یعنی اتفاقا حتی فریب دادن این رسانه ها در این جنگ رسانه ای در 12 سال اخیر به ویژه اینترنشنال آلوده و سخیف باعث شد که بکفایر کنه به قول آمریکایی یا به ضد خودش بدل شه، چون اون رو باور کرده بودن و واقعیت لحظه شهادت آقای خامنه‌ای در تضاد کامل با اونها بودش، یک چیزی ریخته بود، یک شاکله این دستگاه پروپاگاندایی ریخته بود. برای همین اگه تو این شرایط ظریف یا روحانی میمدن از مذاکره میگفتن، من فکر میکنم که اصلا جامعه خودش خود به قول معروف آتش به اختیار عمل میکرد. برای همینی که اینها اومدن و این رو احاله دادن به گروه هایی که نزدیکتر بودن و این باعث میشد جنگ به قول معروف یک اعوجاج شناختی شه. و الان ببینید که در رسانه هاشون سازندگی، روزنامه اعتماد، شرق، بی بی سی، حتی اینترنشنال چگونه از قالیباف از مذاکره دفاع میکنن، چگونه به حمله تندروها به مذاکره سایت اینترنشنال که تا 4 ماه پیش میگفت باید بزنن آقای خامنه‌ای و همه خانوادهش و همه بقیه رو بکشن و تو ایران هم حمام خون را بیفته حکومت عوض شه، الان نگران مذاکره است. این خودش واقعا عجیبه. چرا یه تلویزیون اسرائیلی باید نگران این باشه که مثلا تندروها در ایران به مذاکره حمله کنن؟ اما حالا اوغلات عاقل‌ترها دو نکته میگن، میگن که ما هم چشمون بازه، آیه امثال آیه ایزدی ما رو نقد میکنن، ما به دنبال تنفسیم، ما مثل غربگراها دنبال نرمالیزاسیون یا عادی سازی نیستیم، یه فاصله تنفس میخوایم، اون میخواد تنفس کنه، ما میخوام تنفس بده کنیم، توی این تنفس ضد هواییمون رو درست کنیم، شهرهای مشکیمون رو درست کنیم و کارهای دیگه انجام بدیم. درسته؟ شما به این چی میگید؟ واقعا به این ادعا که ما نیازمند تنفسیم؟
خب اشکال نداره. اولا این نکته هستش که مقامات نظامی ایران بارها تکرار کردن که کشور در حوزه توانمندی موشکی و ذخایر موشکی وضعیت خیلی خوبی داره. ناتو اطلاعاتی آمریکا هم همچنین گزارش هایی داشتن، شما دیدید هم نیویورک تایمز هم واشنگتن پست گفتن که نشت اطلاعات 70% منابع موشکی ایران تا پایان جنگ، در پایان جنگ 70% باقی مونده بود. حالا ما فرض میکنیم که نه، موشک های ایران مثلا تمام شده بوده، خیلی کم شده بود. این نکته هستش که هم طرف آمریکایی تایید کرده هم طرف ایرانی که درخواست آتش بس و به سمت آتش بس رفتن و اینها از طرف مقابل بود، همونطوری که در جنگ 12 روزه این
اتفاق از طرف آمریکایی بودش.
خب جنگ 12 روزه آتش بس شد، مذاکره شد، همون با سرعت. نه، شما اگر به فرض هم نیاز به تنفس دارید، او درخواست آتش بس کرد، این دیگه من نمیزنم، شما هم نمیزنید. این یک قدمه که حالا به فرض ما نیاز داشتیم این کار رو انجام بدیم، که حالا عرض میکنم هم طرف ایرانی، مقامات نظامی، هم طرف آمریکایی میگن ایران کمبود موشک نداشته. حالا ما فرض میکنیم داشته. مذاکره یک داستان دیگه است. ببینید آمریکایی‌ها، ترامپ زمانی که دید به اهداف بلند مدتش نمیرسه، یه انتخاب داشت. انتخابش هم این بود که اعلام بکنه که ما پیروز شدیم. چند بارم به اون سمت رفت که ما مثلا ارتش ایران رو نابود کردیم، زیر ساختار رو نابود کردیم، رهبرانش رو کشتیم، لایه اول رو کشتیم، دوم رو کشتیم. این فرصت وجود داشت که او اعلام پیروزی بکنه با توجه به اینکه معلوم شد سناریویی که فکر میکرد اتفاق نیفتاده، اعلام پیروزی کنه و رها بکنه و متوجه بشه که جمهوری اسلامی به وقتی نمیشه سلام کرد، مردم هم پای کار هستن، توانمندی نظامی هم بالا هستش، رها بکنه بره دنبال یه کار دیگه، گرینلند رو بگیره، کانادا رو بگیره، کار دیگه. این یه انتخاب بود واقعا
که سبقه هم داره دیگه، درسته که سبقه داره. ما خیلی چی بهش میگن abandoned conflicts یا frozen conflicts اگه اشتباه نکنم، یعنی این سری کانفلیکت ها هستن که با صلح تموم نمیشن، با اونجوری به واقع نیمه کاره رها میشن و میرن، درسته؟ ببیشه قدرت بزرگتر ول میکنه و میره.
جنگ کره الان، هیچ صلحی ما در کره نداریم، ولی الان 70 سالی که اتفاق درگیری خاصی هم شده نبود و این فضای تنفسی ایجاد میکنه دیگه، طرف رها اعلام پیروز کنه و رها بکنه، این اتفاقا فضای تنفسی هم برای طرف ایرانی ایجاد میکنه. منتها خب آمریکایی‌ها یه تستی زدن، گفتن که ما بیایم و ببینیم حالا چی میشه از ایران کند، چی میشه از ایران گرفت. و صبح بحث مذاکره رو مطرح کردن. طرف ایرانی چیکار کرد؟ اشتباه بزرگی کرد به نظر بنده. اعلام آمادگی کرد. بله. چرا؟ چون حرف رهبری رو گوش نمی کنن حضرات، متاسفانه. اون نگاه رهبری که معتقد بود طرف مقابل کل ایران رو میخواد، تسلیم کامل میخواد، میخواد ایران رو ببله، اون رو قبول ندارن و فکر میکنن که مذاکره تنها راه حل مشکلات کشوره و فکر میکنن ذیل مذاکره میتونن به توافقی برسن که طرف مقابل دراز مدت بهش متحده و فکر میکنن که میشه بین آمریکا و اسرائیل اختلاف انداخت. یعنی ما سه تا معضل فکری داریم که اصلاح هم نمیشه، این سه تا که میشه ذیل توافق با آمریکا به یک توافقی رسید که او پایبند باشه دراز مدت به نفع ایران هم باشه. این توهمه، توهم اول. توهم دوم اینی که مشکلات کشور ذیل توافق با آمریکا حل میشه، عادی حل نمیشه، خودمون نمیتونیم کاری بکنیم، حتما باید یه توافق با آمریکا داشته باشیم. این توهم دوم. توهم سوم این هستش که آمریکا و اسرائیل و ترامپ و ناتو میشه بینشون اختلاف انداخت. ذیل این توهمات، اگر شما ذیل این توهمات باشی، خب چیکار باید بکنی؟
توهمات ساده ای نیست، اینا مرتب تزریق هم میشه. یعنی حجم مطلبی که درباره اختلاف ترامپ و نتانیاهو در رسانه‌های غربی به وجود اومد دیگه واقعا عجیب غریب بود. یعنی خیلی جالبه که مثلا یه دفعه در ایران ما دیدیم که همه مشغول ترجمه میرشایمرن. میرشایمر از منظر آمریکایی حق داره که بگه آقا الان لابی اسرائیل نسبت به مثلا 3 سال پیش ضعیف‌تره، ولی این اختلاف غیر ما مهم نیست. من یادم خانم وندی شرمن یه حرف خیلی درستی زد از منظر آمریکایی‌ها، گفت دوچار توهم میانه رو و تند رو تو ایران نشید، از منظر ما دولت آمریکا تند رو داریم و تند رو تر، درسته؟ چون داشت منافع ملی آمریکا رو در نظر میگرفت وندی شرمن در طی مذاکرات برجام. نه من بگه که حالا ما به خاطر اینکه به تندروها فشار بیاریم بریم با ظریف متحد شیم، گفت آیا تندرو و تندروتر، ما جفتشون رو جمهوری اسلامی میدونیم. ولی ما یه دفعه اومدیم هر کسی توی آمریکا گفتش که اسرائیل و آمریکا اختلاف دارن رو توی تمام رسانه هامون بالا برگ دادیم و این خیلی باعث شد که این قضیه شد. یه توهم دیگه من میخوام اضافه کنم آقای دکتر، و اونم بین همین دوستان آقای قالیباف بود، جی دی ونس یک جوهری از خودش داره. اصلا این حیرت انگیز بود. من اگه واقعا از شما به عنوان آدم مسنتر و استاد خجالت می‌کشیدم، سرمو به دیوار می‌زدم. جی دی ونس دیروز اومد با همون لحن ترامپ مثل بچه‌ای اربابش رو کپی کرد که ما می‌ذاریم ایران رو نابود می‌کنیم. اصلا می‌تونه جی دی ونس اسنس سیاسی از خودش داشته باشه، جوهر سیاسی داشته باشه؟ آیا موومنتی پشتشه؟ آیا بخش خاصی از سرمایه‌داری آمریکا پشتشه؟ آیا کسی از جی دی ونس که مثلا بتونه مثلا یه خط متفاوتی بره؟ اومدن در مورد تفاوت‌های جی دی ونس و روبیو و اینکه انگار باور نکردنی، یعنی اینو کسایی گفتن که یه پاشون تو میدانه ها، یعنی مثلا دوستان من اسم شما میشم حتما میخوام اسم نبرم، ولی کسایی تحلیلگرای این حرف رو زدن که واقعا خانواده‌شون جزو فرماندهان میدان هستن، یک فهمی از میدان باید داشته باشن و اصلا باور نکردنی. حتی این رو هم نظام یکی از خطاهای عجیب بود که کاخ سفید یک کاخ سفیده، نظام سیاسی آمریکا یک نظام سیاسی آمریکاست. شما به عنوان کشور مید سایز نمیتونی اختلاف بندازی بین جناح‌های مختلف داخل آمریکا. اصلا ممکن نیستش که شما بتونی یارگیری کنی مثلا از یک جناح. اگه میتونستی چین حتما سراغ این راه میرفت، یا حتی به قول معروف پوتین سراغ این راه میرفت. اصلا ابعاد ما چنین اجازه نمیده. قبول داری حرف منو؟
بله. و اینها توانمندی طراحی پلیس بد و خوب رو دارن و شما حتما ندیدید اون مصاحبه جناب آقای قالیباف رو، چون این تفاوت بین ونس و روبیو تو اون مصاحبه بود که من خواهش میکنم از افرادی که مشاوریشون هستن حتی اگر این درست باشه مذاکره کننده ارشد ایرانی نباید تو تلویزیون بگه، چون یک برآورد اطلاعاتی به طرف مقابل میده که ایرانی ها تو چه هوایی تو چه فضایی دارن فکر میکنن و به ما میخندن و این اصلا برای ما خوب نیست. و اون تجربه آی ظریف هیچ وقت این کار رو نمیکرد به نظر من، یعنی افرادی که مقدار تجربهشون بیشتر حواسشون هست زمانی که صحبت میکنن حتی اگر به موضوعی باور دارن این موضوع نباید در فضای عمومی مطرح بشه که یک برآورد اطلاعاتی به طرف مقابل بده بعد بر اساس اون برآورد اطلاعاتی کار خودش رو جلو ببر. از این جهت این مشکل هست، این که ذیل همین مورد سوم ماست، حالا شما خواستید چهارمش اضافه کنید اشکال نداره، ولی همین بحث اختلاف بین آمریکا و اسرائیل انداختن، یعنی مثلا یه جناحی در دولت ترامپ طرفدار اسرائیل یه جناحی نیست.
من یکی شما گفتید دکتر نایده بودم و الان دچار حیرت مضاعف شدم. من این رو از یکی از نزدیکان آقای قالیباف آقای مهدی خراتیان شنیده بودم، ولی از این با هم ببینیم، من نمی‌دونم خود آقای قالیباف هم گفته این رو.
و این اختلاف در خود آمریکایی هم هست. الان شما نگاه کنید روبیو یک جور داره دنبال میکنه، ونس یه جور دیگه داره دنبال میکنه. روبیو روز پنجشنبه اومد تو حاشیه خلیج فارس تو بحرین، چه اقداماتی انجام داد؟ همش علیه اقدامات تفاهمنامه و کشورهای خلیج فارس رو دو مرتبه اونا رو در واقع حساس کردن، آنتری کردن، علیه تنگه، علیه اینا. خود دشمن ما همین روبیو داره همون پیگیری توافقنامه واشنگتن رو داره انجام میده اونجا که دقیقاً بیان اون طرح ابراهام رو دنبال کنن و ارتباط لبنان رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن. ولی این توافقنامه ما دقیقاً داره استقلال لبنان حفظ میکنه.
آی دکتر این باور نکردنی، یعنی آقای قالیباف من عذر میخوام دیگه به خاطر به حرمت خون اول شهید باید من صریح بود. آقای قالیباف متوجه نیستش که این دوتا ابزار همزمان دارن کار میکنن. ونس رو میفرستن که دست و پای ایران رو به واسطه مذاکره ببنده، روبیو رو میفرستن که بره لبنان رو از به شکل دیگه ببند بگیره بقاپه و اصلا از موضوع تفاهم خارج کنه، همونطور که با عمان رو مجبور میکنن که بیاد راه تنگه هرمز رو جور دیگه باز کنه. متوجه نیستن که اینها مکمل همدیگه هستن؟
والا ببینید آیه دکتر قالیباف خب سردار برجسته‌ای بودن، بعد شهردار بودن، بعد حالا ریاست مجلس هم توانمندی و تجربه سیاست خارجی خیلی عمیق نمیده، دیدار زیاد دارن با رؤسای مجلس کشور دیگه، مطابق غالبا نمادینه و قاعدتاً افرادی مثلا مثل دکتر عراقچی و اینها باید تو این حوزه ورود کنن که نمیدونم ورود کردن یا نه. و شما بدونید اینی که آقای دکتر قالیباف مسئول پرونده شدن و مذاکره کننده ارشد شدن درخواست دکتر پزشکیان بوده و ما یه مقاله داشتیم آقای قوچانی و دو نفر دیگه نوشتن که این پیشنهاد رو هم آقای دکتر عراقچی دادن که آقای قالیباف در رأس هیئت مذاکره کننده قرار بگیره. از این جهت عرض ما این بود که حتی اگر این حرف درست باشه، گفتن این حرف توسط فردی که مذاکره کننده ارشد هست، حالا اینا رو میفرمایند که مثلا توجیه کنند بعضی کارا رو، این کار آدمای دیگه است، کار ایشون نیست، چون اینا رو میشینن ترجمه میکنن، مطالعه میکنن، آدما رو مطالعه میکنن و بعد برآوردهایی میرسن. یعنی یه عملیات روانی ما انجام دادیم، این گرفته، چیکار کنیم؟ همین مسیر رو ادامه بدیم و استفاده کنیم از همین طراحی که جواب داده. حالا ما قطع امید کردیم از بعضی از مشاورین آقای قالیباف، ولی مشاورین دیگری که شاید حواسشون به این چیزا باشه، اینا به نظرم اصلا برای کشور خوب نیست.
حالا آقای ونس جوابشون دادن از دیشب، آقای ونس هم با هم جوابشون ببینیم با آقای قالیباف.
We will sit down at the table and negotiate and see if the smart people in that system can take over from the crazy.
مثلا صداش خیلی خیلی بده، من میگم صدای بهترش رو پیدا کنم و یا صدای اینو بلند کنم، ولی جمله آقای ونس رو بذار من برای شما بخونم. میگه که if they shoot at ships we're going to knock the hell out of them. The basic deal that we cut was we lift our blockade if you stop shooting at ship, but if you shoot at ships we are going to punch back and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would do shooting at ships and what happened 24 hours ago? They start shooting at ships again. آقای ونس میگه که چی میشه ترجمه شاید دکتر شما معدبان ترجمه کنیم که we're going to knock the hell out of them.
Hell به معنی جهنمه دیگه. حالا
knock the hell out of them، پدرشون در میاریم دیگه، پدرشون خیلی بیمسان لاتی.
آره آره، یعنی جهنمی براشون درست میکنیم اگر بخواییم مثلا از کلمه جهنم هم استفاده کنیم. و ببینید اینا ماده پنج رو که ایشون حتما دیده، تو ماده پنج موضوع ارنجمنتس ایرانه، حالا ترجمه کردن متن فارسیش ترتیبات، که تو این 60 روز ایران تعهد کرده که عوارض نگیره، ولی عبور و مرور از تنگه هرمز ذیل ترتیبات ایران باشه و زمانی که کشتی میخواد از یک کوریدور دیگه ای، کوریدور جنوبی عبور کنه بدون هماهنگی با ایران، بدون اینکه ترتیبات ایران رو رعایت بکنه، خب این خلاف ماده پنج توافق هستش. ماده یک رو که نقض کردن، ماده پنج رو نقض کردن، ماده ده که بحث تعلیق محدودیت های نفتی اونم که اعلام کردن متوقف کردن. و این چیزی نیستش که ایشون ندونه، روبی ونس ندونه، میدونه که توافق کرده که این کشتی ها با هماهنگ ایران عبور کنن، بعد به این راحتی میاد اعلام میکنه که ما مثلا پدر ایران رو در میاریم، حمله میکنیم. و این نشون میده که اعتماد به این افراد کار بسیار اشتباهی. حالا شما با این رفقا صحبت کنید میگن ما اعتماد نمی کنیم، ولی اعتماد کردن. چرا اعتماد کردن؟ چون زمانی که شما مهمترین ابزار قدرتتون رو که تنگه هرمز هست، این رو در همون قدم اول میدید و معمولا کشورها که مذاکره میکنن سعی میکنن اون اهرم اصلی قدرت رو آخر بدن نه اول، شما اون اهرم اصلی قدرت رو همون ابتدا میدید به این امید که او یه کار مثبتی بعدن برای شما انجام بده، مثلا تعلیقی انجام بشه، نمیدونم سویای تراریخته به شما بده. این اعتماد دیگه، اعتماد کردی که این کار شما کردی او هم فلان کار رو بکنه. بعد او چیکار میکنه؟ از این فرصتی که برای او ایجاد کردی استفاده میکنه، قیمت نفت رو میاره به همون قیمت‌های قبل از جنگ نفت زیادی از منطقه عبور میده، بعد شروع میکنه کارهایی رو که توی دو سه روز پیش انجام دادن. حالا اینا گذشته، این
نگذشت دکتر. ببینید اولا که بالا من این سوالی از شما دارم، شما همیشه نکته تاکید خیلی مهمی تاکید میکردین که من تازه دارم میفهمم. حالا اولا که حالا ما میگم رو درواسی که نداریم که آدم ها به نظر من فقط نباید گریه کنن، همونطوری که ما در مورد عاشورا میگیم که فقط حالا تباکی و چه میدونم سینه زنی و غیره جای خودش، ولی بالاخره مفهومی داره عاشورا، فلسفه‌ای داره عاشورا و اون آیین قراره که شما رو به اون ببره، نه مثل این پروتستان‌ها قراره شما آیین زدایی کنی، نه اینکه فقط آیین باشه مثل کاتولیکا، بعد آیین مسیری باشه که شما بیاندیشی به مفهومش. آیه خامنه‌ای هم فقط نه با واسه گریه که آیه خامنه‌ای وقتی که میگفت مذاکره عاقلانه هوشمندانه و شرافتمندانه نیستش، از رو لجبازی نبود. هنوز به نظر من یعنی آقای قالیباف عملاً داره همون حرفی میزنه که اصلاح طلبا میگفتن که یک پیرمرد لجوجیه که با دنیای مدرن غریب است. آقای خامنه‌ای از نظر علوم سیاسی میدونست که مذاکره وقتی شما قدرتت پایین تره شما رو درون دالانی میبره که یک اقتصادت شرطی میشه، سیاست داخلیت شرطی میشه، درسته، دست و پات بسته میشه و در بهترین حالت هم تمام بحث های این بوده که بند 5 چی نوشته، بند 6 چی نوشته. من میگم اصلا بند 5 و 6 هم خیلی خوب نوشته شده بود. آمریکا به شما یه کاغذ میده، شما قدرت نداری که اونو اجراش کنی، که چون اون قدرت برتره، اونه که یک تریلیون دلار پول نظامی داره و غیره. شما وقتی که وارد دالان مذاکره میشی از پیش باختی. من همین حرف شما رو خیلی قبول دارم، شما وقتی وارد جنگ شدی میتونی از جنگ بدون مذاکره خارج شی، تمام، یعنی رهاش کنی، ولی ورود به مذاکره یعنی خودت رو در اختیار جایی قرار دادی که اون بتونه بیاد و براندازت کنه و به قول معروف کار انجام بده. حالا دارم میگم شما همیشه یه نکته گفتین از روز اول، گفتین که ما اونها رهبر ما رو کشتن، سال پیش میگفتین که اونها فرماندهان ما رو کشتن، ما ازشون به قول معروف خزینه ساختیم و سربازی ازشون نگرفتیم. الان من میخوام وایستم آقای دکتر، اشکال داره که من حالا درسته من لندن زندگی میکنم، ولی من به عنوان یکی از کسانی که خودم رو از نظر قلبی با آقای خامنه‌ای نزدیک میدونستم به سیاست خارجیش، اشکال داره که توی اون راه بگم که من دوست ندارم که تصاویر ببینم که بچه‌های مردم به طبقات محرومشون اینجوری جنازه بشن و ما حتی جرأت نکنیم که پاسخ بگیریم. آمریکا شبی 8 تا 9 تا ایرانی رو داره توی تابوت میذاره و ما حتی از این صحبت نمی کنیم که اگه 8 تا زد ما 8 تا بزنیم. چرا؟ چون وقتی رهبرمون رو زده ما 14 تا آمریکایی زدیم، وقتی که سردار سلیمانی مون رو زده ما هیچی آمریکایی نزدیم، سردرد دادیم به عده‌شون. این رو تازه با بوق توی رسانه‌های نزدیک به میدانمون هم گفتیم با افتخار. ولی من میخوام ببینم که آیا مردم ایران حق دارن بگن اگه مردم ایران تو این 10 روز 7 روزی که تشریع بوده خامنه‌ای رو فهمیده باشن، حق دارن بگن که آمریکا غلط کرده که جوان ایرانی بکشه، غلط کرده که باز مادر ایرانی رو گریان کنه. اگر کرده ایران باید پاسخ بده. آیا این زیاده خواهیه؟ آیا این فضولیه؟ آیا این تفرق افغانی من از لندنه؟
نه، این حرف درستیه. کاری که آمریکا دارن انجام میدن این استش که دارن عادی سازی میکنن حمله به ایران رو. شما خاطرتون هست در غزه هم همین کار کردن دیگه، میزدن بعد بیشتر میزدن بیشتر میزدن به حالتی. الان شما مثلا 2-3 روز در غزه کشته ندن، همین پرسن چی شده، مثلا اتفاق غیر معمولی افتاده که تو این هفته 20 نفر تو غزه کشته نشدن، شهید نشدن. این سبک رو دارن در آمریکا، در ایران هم میخوان آمریکایی‌ها تکرار بکنن و این نکته‌ای بود که در فرمایشات امام شهید هم بهش زیاد اشاره میشد. یعنی نکته‌ای که منتشر هم شد این بود که پاسخ ایران به طرف مقابل باید به گونه‌ای باشه که بازدارندگی ایجاد بکنه. ما الان بازدارندگی نداریم. چرا؟ دیشب به ما حمله کردن، پریشب به ما حمله کردن. حالا ایران پاسخ میده، منتها این پاسخ بازدارندگی ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ چون حملات تکرار میشه. به یک مشکلی ما وسط راه پیدا کردیم. اول خوب بودیم، اول مقامات کشور میگفتن کار ما این هستش که چرخه حمله آتش بس مذاکره حمله رو متوقف کنید. همین آقای دکتر قالیباف این رو زیاد تکرار میکردن. متوسط های راه این دیگه کم و بیش فراموش شد، حداقل من دیگه خیلی نشنیدم. افتادیم دنبال مثلا سویای تراریخته و اینجور چیزا که اینم قرار نیست ظاهرن بگیرم. یعنی مسیر ما منحرف شد. ما امید این هستش که با توجه به تجربیات همین 4 ماه گذشته و تجربیات چند سال گذشته و فرمایشات رهبر شهید که دانش تولید کردن در حوزه آمریکا، یعنی 47 سال ایشون آمریکا رو مطالعه کردن، آدم باهوشی هم بودن، یک دانشی نسبت به آمریکا تولید کردن، دانش بومی هم تولید کردن، متأثر از نظریه‌های روابط بین الملل که خیلی وقتا خیلی هم به درد ما نخوردن نشد. به این دانش نباید بی تفاوت بود و این تجربه نباید بی تفاوت بود که ادعی دارن دیگه، میگن که دلیل تجربه بعد مسخره میکنه.
نه حالا تجربه هم نه، اگه واقعا با تجربه اینا قبول ندارم، ولی تاریخی هستش دیگه، تو تاریخ به قول معروف مباحث پست کلونیال و پس استعماری آمریکا یه تاریخی داره، توی مذاکرات وعده میده اگه آمریکا احساس کنه که یه ملتی داره راه خودش رو جدا میکنه به سمت اتارکی خودکفایی میره، نمیشه بهش، سعی میکنه که اول بترسونتش فشار بیاره بعد جنگ رو بندازه، اگه احساس کنه جنگم فایده نداره اتفاقا اون موقع برمیگره و با هدایا میاد، سعی میکنه تطمیعش کنه برش گردونه. اتفاقی که در اسلام آباد افتاده تطمیع بوده، یعنی اون آقایون متوجه نمیشن که آمریکا که هدفش نیست به ایران که عوض نشده. که آقای قالیباف یه جمله حیرت انگیز داره که میگه که ما بیشتر از اون که به قول معروف با مذاکره بیشتر از میدان به دست آوردیم، این حیرت انگیز، یعنی میزان خطای شناختی این تقریبا میشه گفتش که از تمامی چیزایی که ما از آقای ظریف شنیده بودیم بیشتر. با هم دیگه ببینیم این رو،
هر آنچه رو که ما با زدن می‌خواستیم بگیریم چندین برابرش اصلا قابل قیاس نیست با مذاکره گرفت. شما دیدی تا ساعت 2 صبح ترامپ رئیس جمهور آمریکا کل آتش بس رو نه در زاهیه در کل لبنان داد و با اون ادبیات با نتانیاهو صحبت کرد. این مذاکره یعنی یک روش مبارزه.
ببین آقای قالیباف، من عذر میخوام اجازه بدید من دو تا جمله رو بگم. آقای قالیباف دانشش به درباره آمریکا رو محدود کرده به 2 دیدار حضوری، یعنی دانش از امپراتوری آمریکا در 80 سال گذشته به علاوه 100 سال قبلش که در آمریکای جنوبی مشغول بوده و در منطقه خودش از دکترین مونرو مالکی 1829 و بعد بحث بردهداری و بعد اون ستلر کلونیالیسم یا اون استعمارگری یکم وطنخوار رو که از قرن 18 بوده رو همه رو گذاشته کنار، میگه من میگه به من لبخند زدن و متوجه میشه که اگه اون لبخند رو زدن در راستای اهدافشون بوده حتما زاهیه رو ممکنه میدادن، ولی به چه هدفی؟ فرقش با شهید سید علی خامنه ای بود که آقای خامنه ای یک فهمی از آمریکا داشت در راستای تاریخ در 300 سال گذشته، غیر از اینکه آمریکا رو ادامه استعمار غربی انگلیس و بعد هلند و فرانسه و جای دیگه میدونستش. که خیلی واضحه که آقای قالیباف رسما، من میخوام اینو بگم، آقای قالیباف خام اتفاقی که در اسلام آباد و در ژنو اومده افتاده شده، چیزهایی که بهش گفتن رو باور کرده، خام شده و واقعا تونستن ایشون رو فریب بدن، وگرنه امکان نداره که کسی گمان کنه که جوهر آمریکا یه دفعه با یه جنگ 40 روزه عوض شده. آمریکا دیگه به ایران طمع نداره، آمریکا اهدافش رو ایران عوض شده و من متوجه حرفم میشین، یعنی اینجا هیچ گونه تحلیل استراتژیکی در کار نیستش. اینی که ما رفتیم اونجا به ما اینو گفتن، تو اون لحظه خاص این کارو کردن و از این میخواد استنتاج کنه که آقا ذات آمریکا عوض شده.
بله، این اگر یک همچین ذهنیتی کسی داشته باشه قطعا اشتباهه و فرمایشات رهبری درباره آمریکا، برای همین عرض میکنم دانش هست. آمریکایی‌ها متوجه شدن که اون مسیری که اسفند ماه شروع شد طبق اون برآوردی که داشتن قرار نیست به همه اهداف اصلیشون برسن، از این جهت از ابزار مذاکره استفاده کردن برای رسیدن به اهدافی که در میدان نتونستن بگیرن. و این جمله رهبریه، رهبر شهید زیاد این نکته رو بهش اشاره میکردن. این نکته رو من اضافه کنم که زمانی که ما تمرکز میکنیم رو موضوع مذاکره، از کلمه مذاکره خوبه بده، این خیلی در افکار عمومی به ما در داخل کشور کمک نمی کنه، چون عموم مردم ایران علاقه مند به مذاکره هستن، چون فرهنگ ایرانی حکم میکنه که اگر درگیری هست شما اول میرید حرف میزنید قبل از اینکه بخواید مثلا یقه گیری بکنید، میرید از طریق گفتگو مشکلی رو حل میکنید. در نتیجه کلمه مذاکره بار معنایی مثبت خیلی زیادی در فرهنگ ایرانی داره.
آقای دکتر، من میتونم یه لحظه اینجا با شما مخالفت کنم؟ این مردم ایران به نظرم بالاخره هر چی هم باشن خودآگاهی تاریخی دارن. من فکر میکنم که حتی آدم هایی که شاید با جمهوری اسلامی زاویه هم داشته باشن الان با خیلی با مذاکره حالت خوبی ندارن. این رو ما حتی در سال 1997 بعد از اینکه ترامپ از برجام اومد بیرون دیدیم.
ما برای قیام الله آمدیم.
این چیزی بود که بعد صدا سیما قطعش کرد و اون پیام پایینی رو برد که اقامه نماز لیلت و ده پس از خاک سپاری به پیکر شهدا انجام میشه و در آینده اطلاع رسانی میخواییم. آقای دکتر، سوال در واقع پرچم اصلی مردم تو این تظاهرات 15-16 میلیون نفری نه به مذاکره بودش و مردم ایران مگه چششون کوره؟ اگر کسی فریبشون بده بله، اگر مقامات بیان بگن آقا ما با مذاکره میتونیم ده برابر میدان و جنگ بگیریم، بله، ما کی دوست داره که جنگ بشه؟ کی دوست داره که خونه ها ویران شه، بچهای چم نوزاد کشته شن زیر آوار بمونن؟ ولی قضیه اینه که نخبگان سیاسی نباید این دروغ رو بگن، چون این دروغه. این دیگه بر اساس تجربه، این ساده لوحی نیست. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار این اتفاق بیفته و شما بگید من با مذاکره میتونم مسئله ما با آمریکا رو حل کنم، این یکی دیگه دروغه. اصلا این دیگه خطایی باور نکنه که روی جنازه شهید، روی روزهای تدفین، تدفین کسی که وقف خودشو وقف آگاه سازی مردم ایران و منطقه درباره مذاکره ناپذیر بودن موجوداتی به اسم آمریکا کرده. یعنی اصلا حیرت انگیز این دو تیکه تصویر. کسی به اسم سیدعلی خامنه‌ای که جوهر سیاسیش اینه که آمریکا غیر قابل مذاکره است و آقای خامنه‌ای خیلی جالبه، هرگز دوچار این نگاه از آقای میرشایمر گرفته تا دیوید میلر تا کسای دیگه که اسرائیلی که داره آمریکا رو میگردونه، گفت خیر، همیشه تضاد دستور رو آمریکا نگه داشت. آمریکا آمریکا آمریکا، اسرائیل زایده آمریکاست، درسته؟ اسرائیل هرگز دچار این خطا نشه که اسرائیل بیاد مثلا اصلی کنه و غیره. و ما در چنین شرایطی بیایم به عنوان مذاکره رو انجام بدیم و مذاکره رو تبدیل کنیم به ایدئولوژی عمومی. یعنی آقای قالیباف حتی میتونست مذاکره کنه ولی تلویزیون نیاد ازش با آب و تاب تعریف کنه، میتونست بره اون یواشکی مذاکره. مگه آقای علی باقری مذاکره نکرد؟ مگه آقای صالحی توی عمان مذاکره نکرد؟ ولی مثلا مخفیانه. مذاکره عمومی یعنی درگیر کردن جامعه و همین که شما میگی آب نبات رو به جامعه نشون بدید و در واقع از دل جامعه خودتون به نفع دشمن خارجی یارگیری کنید. الان کسایی که از داخل ایران خواهان مذاکرن، اگه آقای قالیباف بگه من از پای میز مذاکره پا میشم، بهش فشار میخوام بیارن دیگه. یعنی شو افکار عمومی ایران میخوان فشار بیارن به تیم مذاکره کنند دیگه، آقا امتیاز بیشتری بده دیگه.
خب ببینید، این نکات بخش عمدش درسته، منتها این حرفا رو رهبر ایران هم میزد، سالها هم میزد، بارها هم تکرار میکرد، حرف ایشون رو گوش نمیکردن، حرف شما رو هم گوش نمیکنن. نکته که من عرض میکنم این استش که اتفاقی که باید بیفته این استش که برای جمعیتی که امشب تو مشهد نبودن، تو مجموعه نبودن، مشهدی هایی که نیامده بودن، اونا هم ایرانی هستن دیگه، اونا هم به هر حال در انتخابات تاثیرگذار هستن، این نکته باید جا بیفته که ما مذاکره میکنیم که به نتیجه ای برسیم و اصل مذاکره خوب، اون ذهنیت عرض کردم بخش قابل توجهی از مردم ایران نگاهش به کلمه مذاکره اصولا بار مثبت داره، بار مثبت بالایی داره. باشه، شما نسبت به کلمه مذاکره نگاه مثبتی داشته باشید، مطمئن همه دیگه این رو میفهمند که مذاکره انجام میشه برای رسیدن به یک هدف مطلوبی، برای برداشته شدن یک باری از دوش مردم. و اگر شما همون نتیجه رو بگیرید که رهبر شهید گرفتن که از طریق مذاکره مشکلی از ایران حل نمیشه، مشکل اضافه میشه ولی حل نمیشه، این جمله ایشون هست، اون وقت اون جذابیت مذاکره دیگه وجود نداره. خب الان شما آقای دکتر پزشکیان حرف غالبش در رابطه مذاکره چیه؟ میگه مذاکره نکنیم چیکار کنیم؟ یعنی انگار فقط یک روش وجود داره و اون مذاکره هستش. اون توهمی که عرض کردم خدمتتون، باید ذیل یک مذاکره با آمریکا مشکلات رو حل کرد، توهم دوم بود اون لیست ستای. اتفاقی که در جامعه باید بیفته که تو یک بخش قابل توجهش افتاده، حتی نکته شما درسته، آدم هایی که نسبت به جمهوری اسلامی ارادت خاصی نداشتن تو فامیل ما، اینا رو ما میبینیم، اینها هم در حیرت هستند که مثلا بعضی از این مسئولین جمهوری اسلامی چرا هنوز همون مسیرهای قبلی رو دارن طی میکنن. ولی همه جامعه این نیستن. برای اون بخشی که هنوز در حیرت نیست، این نکته باید جا بیفته که طرف مقابل به شما امتیازی نمیده در دراز مدت که به نفع شما باشه. و اگر این نکته درست باشه و این نکته جا بیفته، اون وقت نگاه ما نسبت به آمریکا باید چی باشه؟ دفع ضرر به معنای حمله نظامی باشه. یعنی ما با آمریکا چیکار داریم؟ کاری که ما با آمریکا داریم هستش که به ما حمله نکنه، همونطوری که در 46 سال اول انقلاب به ما حمله نمیکرد، تو یک سال گذشته داره حمله میکنه دیگه. ما باید مطمئن بشیم آمریکا به ما حمله نمیکنه. از این جهت بازدارندگی نظامی کشور باید برگرده که ما مطمئن بشیم از طرف آمریکا حمله نظامی اتفاق نمیفته، که این راه داره اگر وقت بود میشه صحبت کرد. پس مشکلات اقتصادی چه کنیم؟ تحریم ها رو چه کار کنیم؟ تحریم ها هست، بخشی از ماهیت آمریکا این هستش که تحریم میکنه، فقط ما هم تحریم نکرده، مشکل ویژه‌ای با ما داره. دیدید این متاسفانه تو محیط های دانشگاهی اینا رو ما زیاد میبینیم، میگن که چرا 200 کشور تو دنیا هستن، چرا اینها با آمریکا مشکل ندارن؟ پاسخ معمولا اینه که شما چرا آمریکا اولین جایی که کودتا کرد ایران بود، چرا توی 199 کشور دیگه کودتا نکرد؟ معلومه یه ویژگی ایران داره. آمریکا تو تعداد محدودی از کشور کودتا کرد، تو 200 کودتا نکرده. چرا؟ چون چیزی برای بردن تو خیلی از کشورها نیست، یا اصلا افرادی حاکم هستن که خودشون میدن میره اون چیزایی که آمریکا یا میخواد. نتیجه که میخواییم بگیریم این هست که این رو نتونستیم، یعنی رهبری 37 سال این نکته رو تکرار کردن، آخر سر بعضی از افرادی که قاعدتا به عنوان ولی فقیه باید به نظرشون توجه میکردن، حالا اگر شما منطقا هم نتونستید به اون نتیجه برسید، حداقل به عنوان فردی که سیاست های کلانه کشور رو باید ذیل قانون اساسی طراحی بکنه، ذیل اون تمکین میکردی، نکردن تا اینکه ایشون رو شهید کردن. به خاطر همون نکته که عرض کردم، بعضی فکر میکردن مشکل کشور سردار سلیمانیه یا هسته‌ایه یا آیت الله خامنه‌ایه. خب اینا همه شهید شدن، سایت ها نابود شدن. چرا این دشمنی ادامه داره؟ این باید ذهن این افراد رو درگیر بکنه که چرا آمریکایی رها نمی کنن، و بعد این درگیری منجر به این واقعیت بشه که آمریکا خود ایران رو میخواد، نفت ایران رو میخواد. یه زمانی ما اینا رو تحلیل میکردیم، الان ترامپ داره این رو میگه. مگه میشه مثلا شما این همه آدم بکشید برای نفت؟ بله میشه، سال 32 این کار کردن، الان دوباره دارن تکرار میکنه. و اگر این نکته درستی باشه، شما دغدغت نسبت به آمریکا باید این باشه که نام آمریکا به شما حمله نکنه، با ابزارهای نظامی هم این انجام میشه. یعنی عرض ما این هستش که اصولا مشکل رابطه ایران و آمریکا راه حل دیپلماتیک یا مذاکراتی نداره، راه حل نظامی داره. راه حل نظامی داره به این معنی نیستش ما بریم آمریکا رو بگیریم، راه حل نظامی داره به این معنی هستش که آمریکا به ایران حمله نکنه، اون بازدارندگی نظامی 46 سال قبل انقلاب به کشور برگرده. برای حل مشکلات اقتصادی چیکار باید کرد؟ و جاهای بخشش که اصلا تقصیر خودمون، سیاست های غلط پیروی از آیه میلتون فریدمن و چه میدونم مکتب های اینچنینیه، اون که هیچ، مشکلات داخلی و سیاست های غلط که هیچ، اون بخشش هم که مربوطه به سیاست خارجیه، به اندازه کافی تو دنیا کشور الان هست که نیازهای تجارت خارجی کشور با ارتباط با اون کشور تمام بشه، حل بشه، تکمیل بشه، و دنیا هم در حال تغییر هست.
میگیم رهبری این حرف رو زد، کسی به رهبر شهید این حرف رو زد بهش گوش نکردن. خب این حرف هم شما زدین دیگه، گوش نمی کنن دیگه، درست؟ یعنی الان با امید اگر ببینید، اگر شهاده، اگر ترور رهبر یک کشور اونها رو از خواب بیدار نکنه، چی قراره بیدار کنه؟ چی قراره بیدار کنه؟ من به سوال من اینه. حالا به سوالی از شما دارم، بریم به حملات دیشب. حملات دیشب یک نکته توش بود که نکته مهمی بود، با اونم حمله به عقلا بودش، درسته؟ چون عقلا دیگه حداقل در جنوب نبود، همه حملات تا حالا حمله به مناطق مراکز نظامی ایران بود. خیلی هم هوشمندانه، خیلی دوستان زیادی گفتن این رو که حملات آمریکا به ایران حملات کور نیستش، همونطور که حمله اسرائیل بعد از آتش بس حمله کور نبود. حملات همه در راستای که اگر جنگ مجدد چه دست ایران بسته باشه، یعنی دارن پدافندای ایران میزنن، دارن لانچرهای خاص رو میزنن و داره انگار دارن طوری میزنن که مسیر جنگ تمام عیار بعدی رو هم آماده میکنه. اما عقلای پیام دیگه داشت، این بود که ما برگشتیم به روز 40 یا 39 ایاتون باشه، و اونم زمانی بود که پل بیدو زده شد و ترامپ گفت ما زیر ساخت میزنیم. باز برگشتن سر زیر ساختای غیر نظامی. و این پیام به نظر من اینه که چون خیلی میگن که ما مجبور شدیم جنگو تموم کنیم چون ترامپ اگه زیر ساخت ما رو از بین میبره، ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ بدون زیر ساخت، بعدم 2 سال 6 ماه بعد بدون برق، بدون نیروگاه برق، با توجه به این همه نارضایتی داخلی مثل دیما، بعد شورش‌های داخلی نظام از پا مینداخت. این استدلال میتونه درست باشه، چون مثلا این شمشیر داموکلس زیر ساختتون رو میذارم همیشه میتونه بالا سرتون باشه. و به نظرم دیشب یه جوری ترامپ یه مزه ای از این دوباره سراغ زیر ساختتون میاد به ایران داد با عقلا. تفسیر شما از حمله به عقلا و زدن این نقطه در شمالی ترین نقطه کشور چیه؟
بله، حالا این که میخواستن مسیر ارتباط ایران و روسیه، آسیای مرکزی، از اون طریق از طریق چین اینو میخواستن قطع کنن، یعنی فشاری در تنگ هرمز ایجاد بکنن، مسیرهای جایگزین رو هم متوقف کنن. یه نکته از ما تو این مطالب که می‌نویسیم ما هاست داریم می‌نویسیم که ایران اگر فرصتی پیدا بکنه برای شلیک، مسیرهای جایگزین تنگه هرمز، این لوله های نفتی که مثلا به دریای سرخ میره یا از اون طرف میخواد تنگه هرمز رو دور بزنه، اینها باید جزء اهداف کشور باشه. اینو ما الان مدتی داریم می‌نویسیم. اونا متوجه شدن
نه حمله مجدد به فریجان و علی از سالم و به قول معروف همون
جایی که بارها زده شده، زدن دوباره جایی که زده شده خوبه، آیا اولویت؟ به نظر بنده نه. ببینید، اگر الان متوجه شدن دیگه، الان متوجه شدن که ایرانی ها نسبت به زیر ساخت حساس هستن، از این جهت بهشون میگن که بیایید مثلا مذاکره، اگه نهایت چی میشه؟ زیر ساخته شما رو میزنیم. بعد میان، حالا انشالله به خاطر این دلیل بوده، به خاطر مشکل عقبه فکری غربگیره نبوده. بهشون میگیم که مثلا فلان امتیاز رو با ما بدید، چه میدونم اورانیومتون رو رقیق کنید، اگر نه زیر ساخت میزنیم. ببین، باز توی فرمایشات رهبر شهید بود که اگر یک همچین وضعیتی پیدا بشه که با تهدید آمریکایی‌ها بتونن از ایران امتیاز بگیرن، همینطوری تکه تکه امتیاز میگیرن. بعد این فرمایشات ایشونه که میگن، بعد میگن که شما چرا مجلس خبرگان دارید، چرا رهبری دارید؟ که ترامپ به راحتی میگه من رهبر ایران رو ابتدا میگفت من باید تعیین بکنم، رهبر ایران این فرد باید باشه، اگه این فرد نباشه زیر ساخت میزنم. جواب داده دیگه، تو هر مورد جواب داده. این باید متوقف بشه. چطور باید متوقف بشه؟ آیا ایران ابزاری داره برای اینکه بیاد و اون بازدارندگی 46 سال اول انقلاب رو پیدا بکنه؟ به نظر من، این رو ما نوشتیم، یه لیستی مقامات ایران باید تهیه کنن، انشاءالله تهیه کردن. این لیست رو باید به طرف مقابل بدن، لیست سایت‌های آبشیرین کن در منطقه و تأسیسات نفتی، و این سایت ها به طرف مقابل گفته بشه اگر شما بخواید عادی سازی کنید حمله به ایران رو، بخواید از این نمیدونم ابزار زدن زیر ساخت ها استفاده کنید برای گرفتن امتیاز بی خودی، ما هم به اندازه شما میتونیم با قدرت عمل بکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که این سایت ها به گونه ای هدف قرار بگیره که بازسازیش 2 یا 3 سال حداقل طول بکشه. یعنی اگر شما دو سال سه سال نفت خروجی این منطقه رو متوقف کنید، این یعنی قیمت بالای انرژی، بالای نفت 150 دلار بیشتر. یه وقتی هستش نفت در دسترس تنگه هرمز بسته شده، یه مقدار قیمت نفت میره بالا، بعد تنگه هرمز باز میشه، بعد میگرده سر جای خودش. چرا؟ چون نفت هست، چون تولید هست. یه زمانی دیگه تولید نیست. چرا؟ چون نابود شده. این تنگه هرمز هم باز باشه، نفتی وجود نداره که شما در نفت کش بذاری خارج بکنی. باور بنده این هستش، حالا افرادی ممکنه مخالف باشن، ولی اگر ترامپ طرف آمریکایی متوجه بشه که قیمت 150 دلاری تا پایان ریاست جمهوری ترامپ باقی میمونه، این ابزار از دست طرف مقابل گرفته میشه. الان سنتکام میگه که ما 40,000 تا نیروی نظامی در منطقه داریم، اینا آب نباید بخورن. چرا؟ شما اگر تاسیسات آب شیرین کن رو بزنید که وابستگی این کشورهای جنوب خلیج فارس 98% با آب شیرین کن، ولی ما 2%. اینا ممکنه کسی بگه خب این خیلی کاره مثلا صدمه بزرگی هستش. بله، ما صدمات قبلی که زدیم جواب نداده، از اینجا شما سطح صدمات رو باید افزایش بدید، هزینه رو باید افزایش بدید. الان هزینه حمله به ایران چی بوده برای آمریکا؟ روایت غالب همون 14 نفره کشته دادن، حالا تعدادشون چقدره ممکنه بیشتر باشه، ولی خیلی فرق نمی‌کنه چقدر هست تعداد. اون چیزی که مشهور شده 14 هستش. هزینه اقتصادیشون هم بالا رفت، الان قیمت نفت اومده پایین، دوباره میاد پایین. از اینجا حمله به ایران هزینه خیلی ویژه‌ای نداشته. بله، مثلا اینا موشک و بمب و اینا زیاد استفاده کردن، ولی این مثلا برای رفقای ترامپ در شرکت‌های تسلیحاتی پروژه است، میلیاردی پول می‌گیرن اصلاح
میکنه. یه نکته دیگه این که ترامپ دیروز گفت که اگر اونا بزنن ما 20 برابر بیشتر میزنیم، و این نکته خیلی مهمه، در حالی که ایران داره تیت فور تات میزنه، در واقع معادل میزنه. یعنی ایران دیگه الان از سورپرایز کردن و غافلگیر کردن آمریکا اومده بیرون، داره میگه آقا هر جوری بزنی منم باز عریف جان و علی سالم و بنده خدا رو دوباره میزنم، ولی دیگه چیز نیست. در حالی که اون میگه که تو بزنی من 20 برابر میزنم. یعنی اون میخواد مرتب بازدارندگی ایجاد کنه، ولی ایران به همین خوشه. حالا ایده که الان خود با حسن نیت بیشتری تعبیر میکنم، میگم آقا ایران خب نیاز نداره، همین که با این کارا داره تنگه رو ناامن میکنه و دوباره جریان نفت از تنگه قطع شو، برای ایران کافیه. من نگاه میکنم که جریان بسته شدن تنگه به تنهایی که ارزش نیستش، که قیمت نفتی که ایندیکیتر یا نماینده شه، که نفت الان 10%، 1% بیشتر شده از دیروز تا حالا. 14 تا ایرانی دیروز کشته شدن، نه امروز چند نفر کشته شدن. 1% نفت رفته بالا، تازه رسیده به قیمت چه میدونم 6 ماه پیش 70 پوند، 70 دلاره، 70 دلار. یعنی 70 دلار کجا قرار بود که الان 150 دلار باشه در پایان جون؟ یعنی کافی بود که ایران تفاهم نامه رو انجام نه، فقط کافی بود که ایران تنگه رو بسته نگه می‌داشت. الان دلارشم 750 تا بودش. خب جواب شما به این چیه؟ اینکه ایران هیچ تهدید مازادی نمی‌کنه به تهدید مشابه مثل واقعه به اون میگن قاعده زاهیه بسنده کرده که هر چقدر تو بزنی منم به قول معروف همونقدر محدود می‌زنم.
عرض ما این بود دیگه که الان کشور بازدارندگی نظامیش از دست داده. کجا فهمیدیم داره به کشور حمله میشه؟ مرتب هم داره حمله میشه. این باید برگرده بازدارندگی نظامی هم به این سبکی که عرض کردم خدمتون، تا اونجا که ما میفهمیم قابلیت برگشت داره. یعنی چه زمانی آمریکایی‌ها درخواست آتش بس دادن؟ زمانی که ایران سایت گازی قطر رو اونگونه زد که 4-5 سال الان طول میکشه بازسازیش. زمانی که ایران اون کار رو کرد، ترامپ درخواست آتش بس داد، چون نمیتونه، سیستم اقتصاد آمریکا نمیتونه دراز مدت تحمل بکنه این فشار اقتصادی رو. دیده دیگه اون زمانی که توافق کردن، ترامپ گفت، اینو ما تو برنامه قبلیتون هم گفتیم، که جامعه آمریکا تبدیل به دیوونه خونه میشد و درگیری اجتماعی اصلا پیش می اومد اگر این ذخایر نفتی که ترامپ گفت 4 هفته بیشتر ما نمیتونستیم تحمل بکنیم، تمام میشد ذخایر نفت. ما یه فضای تنفسی ایجاد کردیم برای ترامپ. دو تا نکته اینجا مهمه، یکی بحث بازدارندگی نظامیه، یه بحث دیگه وضعیت اقتصادی کشوره. چون اینم گفته میشه که ما مثلا باید واردات داشته باشیم، بحثای این چنینی. نکته ای که اهمیت داره این که بسته بودن تنگه هرمز اینجوری نیست که حالا مثلا چند سال ما تنگه هرمز رو ببندیم. همین دو سه ماه اگر تنگه هرمز بسته میمون و شما میرسیدید به زمانی که ذخایر نفتی آمریکا واقعا تمام شده، چطور آمریکا قیمت‌های نفت رو حدود مثلا $100 نگه می‌داشت زمان جنگ قبل از اینکه تنگه هرمز باز بشه؟ با آزاد کردن ذخایر نفتی بود دیگه، یکی از ابزارهاش این بود، یه ابزار دیگه‌ش هم بحث مذاکره و اینا بود که داره تمام میشه. ترامپ هر روز 39 بار درباره مذاکره که خیلی نزدیک صحبت می‌کرد، یه ادبیاتی رو استفاده می‌کردن که پرونده داره بسته میشه، از اون طرف هم ذخایر نفتی رو استفاده می‌کرد. بحث بسته شدن تنگه هرمز برای دو سه ماه. الان کشور پول داره، شما این مقامات کشور گفتن که تمام نفت‌های روی آب که چند ده میلیون بشکه بوده با قیمت‌های بالا فروخته شده و پولش برگشته. بیش از اون هم تو این هفته‌های گذشته کشور باز نفت فروخته. اگر این حرف درست باشه، چون مقامات گفتن ما نفتامون رو فروختیم، چیزی هم رو آب نداریم، بیشتر هم فروختیم، پولاش هم گرفته، کشور بی پول نیست. به فرض بی پوله، شما مثلا یه چند میلیاردی از کشورهایی بخواید قرض بگیرید، هیچ مشکل خاصی پیش نمیاد، قرضم میدن که شما کشور رو بتونید حفظ بکنید از مسیرهای جایگزین. برای همین خط ارتباطی میزنن، چون متوجه هستن ایرانی ها ممکنه به این سمت برن که استفاده کنن از مسیرهای جایگزین. حالا راهن زدن جاده هستش، زدن همه مسیرهای جایگزین خیلی لزوماً کار راحتی نیست. الان همین مسیر تهران مشهد رو هم گفتن 13 ساعت دوباره بازسازی کردن. اینجور نیستش که حالا بزنن و مثلا چند سال بازسازیش طول بکشه. برای دو ماه سه ماه شما بتونید از همین منابع مالی که گفتن نفت فروختیم استفاده بکنید، قرض بگیرید، به جای تنگه هرمز از مسیرهای دیگه منابع مورد نیاز کشور رو تأمین بکنید. اون تهدید به زدن سایت‌های نفتی منطقه به گونه‌ای که 2-3 سال بازسازی طول بکشه اونم داشته باشید. این چه کار میکنه؟ این بازدارندگی نظامی رو برای شما بله میگردونه و هزینه حمله به ایران رو بالا میبره.
آقای دکتر جواب همین کامنت رو بدین. خب ببینید، از اصل ماجرا اینه، ما میخوایم شعاری صحبت نکنیم، اینه که بالاخره همیشه ترامپ میتونه بیاد بگه من زیرساختاشون رو میزنم. حالا من حتی شنیدم که تهدید به استفاده از بمب کربنی کرده بود که میتونه تمام برق ایران رو از بین ببره و غیره. و این دیگه فقط غربگراها نیستن. سردار حاجی زاده که من میگم شخصا خیلی هم دوستش داشتم، یه جمله عجیب داشت سال 98، میگه اگه ما عین الاسد رو محکم‌تر می‌زدیم، آمریکایی‌ها رو می‌کشتیم، وارد جنگ تمام عیار می‌شدیم، ممکنه توش پیروز می‌شدیم، ولی زیر ساختمون رو می‌زد 20 سال عقب می‌افتادیم. این فکریه که در ذهن خیلی از فرماندهان ما هم هستش، درسته؟ همین الان این آقای سعید عبدالوهاب میگه که توی ما اگه تمام زیرساخت رو نابود کرد چی کار میکنید؟ جواب چیه؟ پایگاه خالی در منطقه. این فکر هست که شما با دو تا قدرت اتمی وارد جنگ میشی. آیه ایزدی هم میگه که از نردبان تنش و تسعید برو بالا. والا اولش که آخرش که میتونه به اون بمباران هسته‌ای برسه، یا حتی میگم زیرساخت نابودی زیرساختا. آیا ایران ابزارهایی داره که بتونه مانع از نابودی زیر ساخت شه یا نه؟ خیلی معتقدن که اگه زیر ساخت هم نابود شه و ایران به امنیت پایدار و ثابت برسه بهتر از الانه، از این برزخ بی امنیتی که من با شما که حرف می زدم به یکی از ایسپازرسی های مشهد حمله شد و دو جوان دیگه هم در اونجا شهید شدن که الان فاتح نیوز عکساشون رو منتشر کرده، و از این وضعیتی که ما حالا عملیات تروریستی داریم، عملیات تروریستی هم میشه بمباران آمریکا رو داریم، حالا تهدید به این کشور عربی حمله کنن و غیره، ایده میگه آقا اصلا ما بریم وارد جنگ تمام عیار شیم. ولی جواب شما به این چیست که اگر زیر ساختا رو نابود کنن توی ما، ایران ابزاراش چیه؟
ببینید شما دو تا مسیر دارید. یه مسیری که الان درش هستین، از ترس اینکه زیر ساختای شما رو بزنن شما پاسخ جدی نمیدید. بعد چه اتفاقی میفته؟ میان سایت های هسته شما رو میزنن، بعد رهبر شما رو میزنن، بعد فرماندهان شما رو میزنن، بعد سیاسیون شما رو میزنن، بعد 3500 تا بیشتر غیر نظامی رو میزنن، بعد هرچی هم بخوان تهدید میکنن شما رو. مثلا تنگه هرمز اگر یک ابزاری هست دست شما برای اعمال فشار، این رو هم بده، اگر ندید چی میشه؟ زیر ساخته شما رو میزن. این مسیری هستش که الان درش هسته که هیچ انتهایی نداره. پس بعد ترامپ بگه نفت رو باید بدید به من، خب ندید چیکار میکنم؟ زیر ساختاتون میزن، هیچ انتهایی نداره. بازدارندگی نظامی صفر، تهدید بالا سر شما، حرفی هم بزنی میگه من زیر ساخت میزنم. این مسیری هستش که الان درش هست. مسیر دوم چیه؟ مسیر دوم اون چیزی بود که 46 سال اول انقلاب ما داشتیم. مقامات آمریکایی میشستن محاسبه میکردن، میدیدن حمله به ایران هزینش بالاست. شما دیدید مقامات گذشته آمریکا تو این ماهای گذشته مصاحبه کردن، میگفتن ما هم بلد بودیم بمباران کنیم ایران رو، مطابق ما به این نتیجه رسیدیم که هزینش بالاست، برای همین این کارو نکردیم. این به خاطر محدودیت اخلاقی نبوده، هم عدم حمله نظامی به ایران، به خاطر همین محاسبات هزینه فایده بود. شما باید برگردید به این حالت. این کشور 90 چند میلیونی نمیتونه بدون توانمندی باشه که بازدارندگی نظامی ایجاد بکنه. اون چیزی که ما میفهمیم و این رو دیدیم زمانی که شما سایت گازی قطر رو به گونه ای زدی که 4-5 سال طول میکشه بازسازیش، این نتیجهش آتش بس، درخواست آتش بس توسط طرف مقابل شد. اگه آمریکایی‌ها باور کنن، شما پس کردیم سایت های نفتی منطقه رو به گونه ای میزنید که 2-3 سال طول بکشه بازسازی، آب شیرین کن به گونه ای میزنید که 2-3 سال طول بکشه بازسازی، اینها چیکار میکنن؟ متوجه میشن هزینش بالاست، دیگه به زیر ساخته شما حمله نمی کنن. ولی اگر شما این کار نکنید، مسیر دوم انتخاب نکنید، همون جاهایی رو که دغدغه دارید که به اونجا حمله میشه حمله میکنن. این ما حمله نکردن، هم ماه دیگه حمله میکنن، 3 ماه دیگه حمله میکنن. این بحثای مال شادی بار عرض کردم خدمتتون، اسفند 2003 1400 است، ببخشید 1400 است، اسفند 1400 است. بحث زیاد بود که اگر ایران مثلا فلان کار رو بخواد بکنه اصلیه رو میان میزنن. روزی که اصلیه رو زدن، من یاد بحثای اون ایام افتادم که در نهایت اون خوفی که وجود داشت که اگر شما فلان کار رو بکنید اصلیه رو میزنن، بعد میان اصلیه رو میزنن، رهبرتون هم میزنن. هنجد این بازدارندگی باید به کشور برگرده، چاره دیگری نیست.
یه موقع دیر الان خیلی دیر وقته، من میخوام یه سوال جدی کنم، میخوام از این مراحل بریم بیرون. میگم به خاطر حالا این شبی که میگم آقای خامنه‌ای هم تدفین شدش و منم که آخرش در ایران که نبودم، از حداقل اینجوری یه ادای احترام میکنم بهش. یه سوال من یه مرحله بالاتر ببرم، شما یه حرف رو خیلی زدید و در واقع این استنس شما به قول انگلیسی ها، این موزه شما طوری که آقایون دوستان ما هستن، همفکران ما هستن، انقلابی های دیگه هستن، نمیدونستن بندگان خدا. من میگم فقط بعد از 10 بار 15 بار نه من میدونستم. حالا شما که رئالیست هم که نیستی، میگه آقا ایران در کلتش این کار میکنه، بالاخره به تفاوت بلوک بندی های داخلی معتقدی. بحث اینه که بلوک های داخلی که نمیخوان این کار انجام بدن زورشون زیاده و زورشون هم بیشتر میشه. خود این تفاهم هم نوشته شده که زور اون بلوک های داخلی که یه سویه و مابزای اقتصادی هم دارن، اونا بیشتر شه به کسایی که مردم عادی که تو خیابون میگن انتقام انتقام، ولی اغلبشون پا برهنه هستن، محرومین هستن، مردمی هستن که از روستا اومدن، جمعیتشون زیاد و اصلا هم بی اهمیت نیستن، چون همین ها هستن که مادر پدر بچه های لانچرن و خود بچه های لانچرن جون میدن. اگه اینا نبودن اون اولیگارشیه به 24 ساعت نمیرسید. پهلوی چی ها میخورن، این سگ های اسرائیلی میخوردنشون و با داعش جایگزینشون میکردن. حتی اولیگارشی ایران با بفهمه که مرهون هستیش و بقاش مرهون و مردم محروم پای انقلابه، ولی با این حال زور اونها زیادتره. قبول داری حرف منه که بحث توازن داخلیه؟ یعنی الان خود این تفاهم‌نامه‌ای که میگه بیاد 350 میلیارد دلار رو از کشورهای عربی بگیریم، این چی؟ یعنی اگه جنگ دیگه ای شد دیگه حتی به امارات حمله نکن، شما امارات شریک تجاری توه، اگه حمله کنی پول نمیاد. دیگه به قطر حمله نکن، قطر قراره که پول بیاره. الان میگن تو تهران قطر، سعودی، امارات هر کدومشون لابی خودشونو دارن، هر کدومشون یه نماینده‌ای در داخل نظام قدرت در داخل ایران دارن، به خاطر همین رفت و آمدهای اقتصادی و زینفانشون. برای همین که سوال من از شما اینه که شما طوری حرف میزنید که ما یه سری اقتضائات استیتی و حکمرانی به صورت کلی داریم، ولی تضادهای داخل استیت طوریه که ما نمیتونیم در مقام استیت واحد عمل کنیم. اون دو هفته سه هفته اول جنگ که عمل کردیم، تا جایی که من شنیدم این بودش که ارتباط نهاد مرکزی با واحدهای به قول معروف پراکنده و غیر متمرکز قطع شده بود و جوانان مؤمن انقلابی سید علی به صورت آتش به اختیار میزدن، حتی بانک اهداف بهشون داده بودن ولی بدون ارتباط به مرکز میزدن، چون التهاب روزهای اولیه بود و میزدن و محکم میزدن و خودشون میدیدن که طرف زده شش برابر میزدن. یعنی هی میگن که زیر ساخت ما رو میزنه، خب غلط میکنه میزنه. وقتی که پارس جنوبی رو زد، جوانان مؤمن انقلابی 6 تا پارس جنوبی تو منطقه زدن، 2 تا تو سعودی، 1 تو امارات، 1 تو قطر، 1 توی بحرین. طرف خفقون گرفتش و ترامپ گفت نه من نبودم، اسرائیل زده بود، من پارس جنوبی کاری ندارم، پارس جنوبی خیلی خوبه. لحن عوض شد. ما این تجربه زنده رو داریم، ولی اون اولیگارشی تو دو سه هفته اول ساکت بود، ریپرس شده بود، سرکوب شده بود، ترسیده بود به خاطر شهادت های خامنه‌ای. اگر قبول دارید حرف من رو که این تضاد داخلی دلیل اینه که یکی مثل آقای قالیباف انتخاب میشه و همه رسانه‌های اولیگارشی به جای اینکه بهش قبل تا دیروز حمله میکنن ازش دفاع میکنن، اگه قبول دارید که این تضاد داخلی نیروهای قدرتمند داخله، مردم مبعوث شده ای که تو خیابون یک هفته ایستادن، الان تو این تشریح 15-16 میلیونی و 133 روز هم هستش جاهای دیگه ایستادن، چگونه میتونن فعالیتی کنن که این توازن داخلی عوض شه به نفع دفاع میهنی، به نفع مقاومت، به نفع ایستادگی؟
ببینید اینا، ما وارد بحثای دینی میشیم که نه حوزه بنده است نه حوزه تخصصی شما، ولی این اصطلاح مردم مبعوث شده نشون میده یک اتفاقی در جامعه ایران داره میفته. حالا این کسی باور به خدا و پیغمبر و به عصت و اینها هم نداشته باشه، یک تحول اجتماعی هست و کسی هم شاید پیش بینی نمی‌کرد. یعنی تو محیط‌های دانشگاهی همه صحبت از دست رفتن سرمایه اجتماعی و اینا می‌کردن. و اگر از بعد دینی بخواید نگاه کنید، این باور ما این هست که این ملت مبعوث نشدن فقط پرچم تکون بدن. آفرین. بله، برای قیام لله اومدن. اینها نیامدن که فقط پرچم تکون بدن. اینی که چه اتفاقی باید برای این تجمعات بیفته، به نظرم اینجا مردم که رها نمی کنن، رهبر معظم انقلاب حتما ورودی دارن می کنن اگه صلاح بدونن که حالا این تجمعات چه اتفاقی باید برش بیفته. ولی تجربه ای که این مردم پیدا کردن و دانشی که پیدا کردن و اون بعثتی که اتفاق افتاده، تا اونجا که بنده میفهمم میتونه بعضی از این مشکلاتی که شما فرمودید اصلاح بکنه، تا حدی حداقل اصلاح بکنه. یعنی ما شاهد یک نوع انقلاب دیگری هستیم از نوع بعثتیش، به این معنی که در سال 57 جمعیتی که حالا این افرادی که هستن پدران اینها، پدر بزرگای اینها غالبا، اون انقلاب رو رقم زدن و حکومت پادشاهی رو سرنگون کردن، الان این ظرفیت رو دارند که درخواست بکنن نظر رهبری که علل اصول متفاوت بوده با نظر جریانی که الان داره مذاکرات رو رهبری میکنه، جلو میبره، از اون حمایت بکنن. و از این جهت این سرمایه اجتماعی که به وجود اومده در کنار رهبری میتونه اصلاح بکنه بعضی از مشکلاتی رو که ما در سالیان گذشته داشتیم. این میتونه نگاه خوشبینانه باشه، ممکنه واقعا خوشبینانه باشه، یا میتونه نه واقعا اتفاق بیفته. اون نکته‌ای که مهم هست که حالا من بعضی وقتا ما برنامه شما میایم، بعضی رفقای ما زنگ میزنن انتقاد میکنن، حالا ما بهشون میگیم دیگه، میگیم که برین آیه علیزاده ایرانی خارج از کشوره، این یه انتخاب داشته بره مثلا کارشناس بی بی سی بشه، هر روز علیه جمهوری اسلامی فوش بده، علیه کشور خودش طراحی بکنه، یه انتخاب دیگه‌ش اینه که بیاد مثلا یه رسانه مستقل ایجاد بکنه. حالا ما اینو بایکوت بکنیم چه فایده‌ای داره؟ این باید تشویق بشه که ایرانیای دیگه خارج از کشور هم همین کاری که ایشون کرده بکنن، نه اینکه برن مثلا
حالا حرفشون چیه؟ به چه گناهی میخوان که من رو باید خود خواهیم شما؟
همون همون میگن که بعد اینو که میشنون میگن که خب ایشون خوبه، صحبتاش خیلی هاش خوبه، منتها در نهایت ناامیدی ایجاد میکنه در مخاطب. خب که حالا من میدونه توفیق نداریم برنامه شما نگاه کنیم، این ترامپ و نتانیاهو اینا جی دی ونس و روبیو وقت ما رو زیاد میگیرن، برنامه شما رو من نمیرسم ببینم، ولی این رو شما قاعدتا میدونید که ضمن این که شما نباید صدا و سیما بشید، ضمن این که باید برنامه تون متفاوت باشه، باید یه توانمندی دیگری که دارید به نمایش گذاشته بشه، نتیجه برنامه قاعدتا نباید منجر به یأس یا ناامیدی بشه.
اصلا ما اتفاقا همه حرفمون برعکسه. اولا که آقای دکتر تون 40 روز جنگ ما الان میگم اشتباه کردیم، شما در روز 20-25 جنگ داشتیم میگفتیم که در واقع آدم ها رو بیدار میکردیم که ایران هنوز ضربه کافی نزده، ما داشتیم دیگه بیش از حد امید تزریق میکردیم. حالا علتش این بود که اون موقع تو جنگ خیلی از مخاطبای ما آدم های معمولی و شهروندای معمولی بودن و نباید حالا خیلی دلشون خالی میکردیم، و تا زمانی که ایران اسلحه دستش بود ما واقعا به نظر من امید بخش ترین رسانه فارسی زبان بودیم. من اینو میخوام با تاکید بگم و مواجه میخوانم، یعنی تا روزی که سلاح دست مردم بود.
عرض من نیست نقد درسته، عرض من این استش که بعضی ها تو کشور که حالا به ما زنگ میزنن رفقه ما هستن و برنامه شما رو میبینن، که حالا مثلا این بنده خدایی که زنگ زده بود پزشک متخصصه، حالا من شاید دیگه تخصصش هم نیاز نیست بگم، خب یعنی قشر فرهیخته جامعه هم برنامه شما رو میبینه، بعد دوستی با ما داره، میدونه بعضی وقتا ما برنامه شما میبینه، اون مثلا برداشتش اینه، نهاد و سازمان خاصی هم نیست، یا پزشکیه مثلا. نمیگم حرف او حتما درسته، چون
نه حالا من نکته بگم دکتر، ببین امید که اصلا من در زندگی 49 سالم هرگز اینقدر امیدوار نبودم، چون بالاخره جنگ و این اتفاقی که افتاد، ما با یه اتفاق شبه انقلابی روبرو هستیم و انقلاب ها اتفاقا اینجوری رخدادهای تاریخی هستن، یعنی هیچ کس نمیتونه مهندسیشون کنه، اینا فرآیندهای عجیبی هستن. این اتفاقی که با شهادت آقای خامنه ای اتفاق افتاد واقعا میگم معادلات ذهنی خود غرب رو هم به هم زد، به علاوه جنگ میهنی و پاسخی که از جامعه ایران اومد، بالاخره جامعه‌ای که تو دیما اونجوری رفته و به اون سمت این تغییر و تحولات درش اومد. مثلا میگه همه ها، ولی نه، نزدیک 15 میلیون آدمی که پایکار هستن، 15 میلیون آدم جانفدا اومدن این ور، 20 میلیون آدم جانفدا اون ور، آیا داشتشین رو؟ برای ما اتفاقا امید داریم، ولی حرفمون اینه که این مثل باران بهاری است که اگر صد روش زده نشه، اگر کانالیزه نشه، اگر به قول معروف زهکشی نشه، بعد میره به باطلاق گاوخونی میانجامه و هدر میره. به ویژه این که خب بخیر در سنت خاک سپاری هم آدم ها میدونن خاک سرد میکنه، من نگران از فردا به بعد هستم که آدم ها یواش یواش سرد شن، خیابان تعطیل شه. ما هرگز همیشه گفتیم که من که از لندن که نمیخوام بیام خط سیاسی بدم، این وظیفه مردم در داخل ایران و همون مردم مبعوث شده است که بخوان یک قدم بالاتر برن، فرم هایی به وجود بیارن، سازماندهی بکنن که بین رهبر آیت الله مجتبی خامنه‌ای و خودشون بتونه نهادهای باشه، مثل اول انقلاب که کمیته ها بود، بسیج بود، جهاد سازندگی بود و نهادهای واسط بین امام و توده مردم بودش، وگرنه آنهایی که چشم دیدن مردم مبعوث شده رو ندارن و هر روز به بهانه‌ای میخوان جمعش کنن، از جمله اون نامه‌ای که از وزارت کشور اومدش بیرون، بهانه‌ای پیدا خواهند کرد، به قول معروف یک پرچم دروغینی پیدا خواهند کرد که این خیابونا رو ببندن و این توازن قوا داخل رو از بین ببره. همه حرف ما اینه، وگرنه ما پر از امیدیم و اتفاقا این جنگ نشون داد که آمریکا به راستی ببر تو خالی است، یعنی ایران نشون داد که قدرت واقعیش داره. ما قدرت ایران رو دیدیم، ما گاز ایران رو دیدیم، ترمز داخلی رو نگرانشیم که عده غربگرا ترمز داخلی شدن برای این نیروی عظیمی که ایران در این دهه ها ساخته.
بله درسته، باید فکر بشه. ما حتی داشتیم یه پویشی 30 میلیون چقدر بیشتر ثبت نام کردن، تلفن ها هست، اسامی هست و طراحی های اینجوری هم وجود داشته. اینا باید فکر بشه. اتفاقی که نباید بیفته این استش که خیلی نباید دولتی بشه، خیلی نباید سازمانی بشه، خراب میکنه. من بعضی وقتا خندم میگیره این تو تلویزیون اخبار مثلا میگن سازمان تبلیغات اسلامی فلان بیانیه رو داد. چرا خندم میگیره؟ انگار مردم مثلا بیانیه سازمان تبلیغات اسلامی رو گوش کردن اومدن. من بنده خودم چند سال پیش سازمان تبلیغات اسلامی درست شده، جای بدی هم نیستا، منتها مردم که معطل مثلا بیانیه فلان نهاد دولتی نیستن. که از این جهت باید فکر بشه، باید فکر بشه. قطعا جریان هایی در کشور هستن که میخوان این تجمعات رو تعطیل بکنن، که بعد با خیال راحت برن به اون سمتی که نباید برن. و پیشنهادی که به ذهن ما میرسه این که این تجمعات ادامه پیدا کنه کار درستی هم هست. به نظرم تو این بیانیه هم که رهبری دادن همین نکته رو داشتن، نسبت به این تجمعات نظر مثبتی داشتن. حالا شاید تو این حوزه حرف جدیدی زده بشه.
آقای دکتر یه جمله کوتاه بگید، حالا چی خواهد شد؟ بالاخره الان آمریکا داره سعی میکنه که موضوعات داخل تفاهم، یعنی لبنان رو، تنگه هرمز رو، به اشکال دیگه حل کنه. یعنی داره لبنان رو از طریق اون رئیس جمهور خائن، نخست وزیر خائنش میگیره، عراق رو همینطور روش به قول معروف چشم داره، روی تنگه هرمز هم که از مسیر جنوبی میخواد بیاد. واقعا یه تنش دائم درون این محوطه است. حالا ایران اگه سر لبنان که به نظر من کافی وای نستاد، یعنی پاسخ ایران در مورد لبنان بسیار بسیار مایوس کننده بودش، ولی در مورد عمان چه اتفاقی خواهد افتاد در روزهای آینده؟ آیا به نظر شما ایران تا ته وای میسته و این کریدور جنوبی تنگه عمان رو، تنگه هرمز رو میبنده، یا اینکه نه تنگه هرمز هم به همین شکل به قول معروف مبهم باقی میمونه و بخشی از نفخش همچنان عبور خواهند کرد؟
قاعدتا باید اون حاکمیت ایران تثبیت بشه. این ماده 5 توافق هم همین هست، ترتیبات ایران باید رعایت بشه. یه اجماعی هم توی بحث اهمیت تنگه هرمز و این قدرتی که ایران داره وجود داره. من میبینم بعض وقتا مثلا آقای عارف در باره تنگه هرمز حرفای خیلی خوبی میزنه، حرفای قوی میزنه، یعنی حداقل در بخش قابل توجه از حاکمیت این نکته جا افتاده که تنگه هرمز رو نباید رها کرد. حالا ما از ابتدا میگفتیم که ظرفیت تولید درآمد هم داره، که برآوردهای جهانی بین 70 میلیارد تا 110 میلیارد، یعنی حد کمش مال جی پی مورگن که 70 میلیارد، از گفته 70 تا 90 میلیارد، که این دو برابر فروش نفت.
حالا پس اگه واقعا این تنگه باقی بمونه، پس ما نباید بترسیم از این که تو این نکته خیلی کلیدی صحبت امروز شما این بود که آقا اگر اصلا واقعا ما میتونیم این نزاع رو به همین شکل ول کنیم. پس این که ترامپ میگه MOU is over is dead و ceasefire is over، یعنی که آتش بس تموم شد، تفاهم نامه تموم شد، ما بعد اصلا پیش دستی کنیم ما بگیم تموم شد. این که اینو میگه برای اینکه میدونه ما به تفاهم نیاز داریم، چون ما اقتصادمون رو بر این اساس چیدیم که تفاهم باشه، بلاکید باشه، محاصره باشه. یه دونه آقلام میزنه که ما از فکر صدور نفت از طریق شمال مثلا به چین هم به قول معروف مایوس شیم، درسته؟ آیا امکان داره که همین الان ما که الان زورم نمیرسه همینه، آقای قالیباف مثلا امشب بخوابن، رهبری رو بخواب ببینن، آقا بهش بگه آقا خجالت بکش، اونجوری کن، آقای قالیباف صبح بلند شه بگه که اصلا ما تفاهم رو هیچ میگیریم، حالا که آمریکا چه این غلطی کرده و ایران زده، ما از تفاهم میایم بیرون اصلا، و این قضیه همینجوری ول شه، چه اتفاقی میفته؟ آیا لزوما جنگ میشه؟ آیا لزوما وضع ایران بدتر میشه؟ مثلا این نکته کلیدی شما اینجا این بود که مقامات ایران نباید بترسن از اینکه تفاهم پاره شه. این برجام نیستش، این هنوز چیزی که نه به داره نه به باره، درسته؟ و اگر شما اینقدر نگران باشی که ترامپ ازش بیاد بیرون، همون وضعیتی داری که دولت روحانی از سال 95 96 97 داشتش، از همین الان اسیر و عبیر اونی.
یعنی تا اونجایی که بنده میفهمم طراحی آمریکایی این هست که یه مشکلی رو حل بکنه، یه مشکل اقتصادی داشتن، قیمت بنزین بالا رفته بود، یه چند ماهی اینها تونستن، حتی زمانی که هنوز توافقنامه هم امضا نشده بود ایران روزی 20 تا 30 تا کشتی همینطوری خودش اجازه میداد، و حالا ترامپ ادعا میکنه که از اون طرف هم میبردن، یه تعداد کشتی میبردن، حالا ایران خبر داشتی یا نه نمیدونه، ولی زمانی هم که توافق نشده بود این تنگه هرمز خیلی بسته نمونده بود. یکی از دلایلی هم که قیمت نفت خیلی بالاتر نرفت همین رفت آمد ها بودش. یه مشکلی رو باید اینا حل میکردن، برای اینکه تنگه هرمز باز بشه افرادی که مذاکره میکردن باید یه دستاوردهایی رو نشون میدادن. حالا شما ویدیو های دکتر قالیباف رو نشون دادید دیگه، که مثلا خیلی پیروزی بزرگی. اینها آمدن یه چیزایی تو این تفاهم نامه نوشتن که به نوعی دست طرف ایرانی هم یه چیزی باشه برای ارائه برای فروش متن. و بعد روبیو یه هفته پیش به جلسه کنگره بر اساس شاید ویدیوش هم دید، نماینده میگه که روبیو به ما گفته یه تیک کاغذه و ما دست ایرانی ها دادیم. یعنی از ابتدا هم قرار نبوده اون مواردی که به دفع ایران هستش اجرا بشه و این تجربه گذشته ما هم همین هستش. الان دارن چیکار میکنن؟ الان دارن تست میکنن. ما میتونیم عادی سازی بکنیم حمله به ایران رو، میتونیم روزی مثلا 10 تا 15 تا کشته از ایران بگیریم. این فرسایشی شدن جنگ که حالا رفقا میگن ما فضای تنفسی پیدا میکنیم، بوده فضای تنفسی یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل هم فضای تنفسی پیدا میکنه و پیدا کرده و اون هم کار خودش رو جلو میبره. این و چه کار میکنن؟ همین تهدید به زدن زیر ساختا برای گرفتن امتیاز، چون این سری از کاراشون مونده، مثلا اون اورانیوم غنی شده هنوز با تکلیفش مشخص بشه، تو متن آمده که حداقل با رقیق بشه که کار خیلی خطرناکیه، چون اگر خیالشون از اون مواد غنی شده راحت بشه استفاده از بمب‌های تاکتیکی اتمی تو دستور کار قرار میگیره. طراحیشون این هست که ما یه مشکلی داشتیم به اسم بالا بودن قیمت نفت، این مشکل رو حل کردیم، الان بریم کارهای دیگه ای رو که نسبت به ایران باید انجام بدیم این کارا رو ببریم جلو. اگر هم افرادی تو هیئت حاکمه ایران مخالفت کنن، اینا هم یه لیست ترور هم دارن، اینا رو میزنیم. درسته؟ الان وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد که ما رهبری رو میزنیم، سه روز پیش میزنیم. یعنی آدمایی که همراه میشن میمونن، آدمایی که همراه نمیشن میزنیم. مثلا آیه دکتر خرازی، پیرمرد، خیلی پیرمرد همشون شده بود، مشکلش چی بود؟ در مورد تغییر دکترین هسته ایران، ایشون اولین بار کسی که صحبت کرد ایشون بود، ایشون تو لیست ترور بود، باید زده بشه. حالا
من فکر می‌کنم اگه خود شما احتمالاً تو لیست ترور خواهید بود دیگه، درسته؟ چون جزء معدود آدم‌هایی هستید که در این حرف متفاوت می‌زنید.
از این تو از این توفیقات نداری. شما احتمال که شما زودتر شهید بشید بیشتر از این که ما می‌خوایم. پس این طراحی آمریکاییه، ایران رو توی مسیری قرار داده، تو این مسیر ایران موظفه که تمکین بکنه، اگه تمکین نکنه چی؟ زیر ساخت میزنیم. اگه کسی اعتراض زیادی بکنه خودش رو میزنیم و کنار زیر ساخت میزنیم. این طراحی طرف مقابل. طراحی ما باید چی باشه؟ باید متوقف کنیم طراحی طرف مقابل رو. باید ابزار بازدارندگی نظامی برگرده به اون سبکی که عرض کردم خدمتتون، فشار اقتصادی رو آمریکا برگرده به اون سبکی که عرض کردم خدمتتون، یه دوره دو سه ماهه فشاری کشور تجربه میکنه، این هم عرض کردیم کشور پول داره بر اساس اظهاراتی که داشتن که ما این همه نفت فروختیم، گرون فروختیم، پولاشو گرفتیم، قرض بگیره اگر نداره، داره نداره، این دو سه ماه رو نیازهای کشور رو با همین پولها تهیه بکنه، مسیرهای دیگری هم هست که قابلیت تهیه داره، که بعد بتونه هزینه ای رو برای طرف مقابل ایجاد بکنه که سیاست اصلاح بشه، عوض بشه، نه اینکه شما توی طراحی طرف مقابل جلو برید، فرسایشی بشه، همینطوری هر روز حمله به ایران عادی سازی بشه، رهبرانتون هم هر وقت دستشون رسید به اینا حمله بکنن، شما رو ببرن به اون مسیری که مشکل این هستش که ما اصطلاحات میگیم دیگه پشت خیمه معاویه بودیم، یعنی ما نزدیک بودیم به این که تنگه واقعا بسته باشه، فشار اقتصادی درد مورد نیاز رو ایجاد بکنه و بعد ترامپ چیکار کنه؟ اعلام پیروزی بکنه، رها کنه، بگه آقا این پرونده ایران رو من نمیتونم مدیریت کنم. اون فرصت رو از دست دادیم. برنامه شما ما درباره اون قانون اختیارات جنگ
صحبت می‌کنه. الان سناریوی محتمل چیه؟ الان ترامپ به نظر شما همین کارو خواهد کرد؟ یعنی ما آیا آماده این هستیم که بریم یک بار دیگه تا پای هزینه اعمال کردن بر ترامپ و هزینه دادن خودمون. نکته شما اینه، من فقط این نکته هم بگم، من از مردمی که از مذاکره خوششون میاد فقط میخوام به اونها بگم که اون دو سه ماهی که آقای ایزدی میگه اگه الان در اون پایان جنگ 40 روزه بوده، این جنگ 40 روزه دو ماه دیگه الان تمام شده بود، الان آغاز شکوفایی اقتصادی ایران بود و ایران میتونست بره با چین یه مابچم قرارداد 600 میلیاردیشو احیا کنه، بره با اندونزی، بره با اونور و تمام شده بود. و ما از ترس این که اون دو سه ماه ندیم الان موقع دو سال دیگه باز بریم در استهلاک اقتصادی و مردم بیان تو خیابون به خاطر گرانی، بعد اونجوری اتفاقات دی ماه بیفته و غیره و غیره. الان تمام شده بود، درسته؟
بله، یعنی مسیر رفتیم که اشتباه بوده، الان معلوم شده که مسیر بر اساس اعتماد به آمریکا بوده. برای 50 بار متوجه شدیم که نباید به آمریکا اعتماد میکردیم. الان مسیر رو باید اصلاح بکنیم به اون سبکی که عرض کردم، یعنی بازرگانی نظامی برگرده، مسائل اقتصادی راه داره، تنگ هرمز عوارض گرفتن، ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست، عوارض متعارف گرفتن ایران رو منزوی نمی کنه. این ویدیو رو هم بی زحمت پیدا کنید، شما سرچتون خوبه، بوده 3-4 روز پیش توی یکی از این مصاحبه ها ترامپ گفتش که تنگه هرمز is a money making machine. تنگه هرمز یک ماشین چاپ پوله یا تولید پوله. money making machine. این یعنی چی؟ یعنی که شما از تنگه هرمز پول نگیری، اینا میگیرن، شرکت های بیمه انگلیسی میگیرن. این توهم غرب زده ای که ما در کشور داریم که کنوانسیونی که عضوش نیستیم رو بریم اجرا بکنیم. این تحلیل غلط تو کشور متاسفانه زیاده، یکی شمین بود. شما دو برابر فروش نفت از اینجا میتونید درآمد کسب بکنید، زمانی که طرف مقابل سیاستش رو عوض کرد، هزینش رو بالا بردی، تنگه هرمز که نمیخواد همشه بسته نگه دارید، به حالت عادی برمیگرده با عوارضی که میگیرید. ما داشت اصلا میدونید این متنهایی که درباره تنگه هرمز نوشته میشد تا حدود مثلا یه ماه و نیم پیش این پذیرفته شده بود که ایران عوارض میگیره. نشسته بودن حساب میکردن حالا اگه $5 مثلا ایران هر بشکه عوارض بگیره چه تأثیری در اقتصاد جهان داره، یعنی گرفتن عوارض دیگه براشون اطمینان حاصل شده بود، رو بحث عدد و رقمش کار میکردن. اینو ما رها کردیم، بی جهت رها کرد. از این جهت مشکلات اقتصادی الان کشور این همه صدمه خورده. یه روش این است شما برید معطل 300 میلیارد خیالی توهمی بشید، یه روش دیگه خودتون از تنگه هرمز منابع مورد نیاز خودتون رو تامین بکنید و هیچ مشکلی در دنیا این ایجاد نخواهد کرد، ایران هم منزوی نخواهد شد، خلاف هیچ قانون بین المللی هم نیست. آقای عراقچی، دکتر عراقچی، من دیدم تو تلویزیون گفتن خلاف قوانین بین الملل. کدوم قانون هستش که منع میکنه شما تنگه هرمز آبهای سرزمینی ایران، آبهای 12 مایل دیگه‌اش آبهای مجاور میگن در قوانین بین الملل. اینا رو ما توجه نمی‌کنیم، همون فکر می‌کنیم حتما باید برای حل مشکلاتمون بریم به یک توافقی با آمریکا برسیم. آمریکا اینو فهمیده، سوء استفاده می‌کنه.
حالا یه جمله عجیبه امروز ترامپ گفت، من بذارم ویدیوشو پیدا کنم، گفتش که ازش پرسیدن که می‌خواستی اینا رو ترور کنی، اینا گفت نه سر خاک من که ترور نمی‌کنم، حتی پیت هکست اون عاشق این کاراست، اون ممکنه از این کارا بکنه. و اصلا و روی این در آمریکا یک آهنگ گادفادر رو گذاشتن، آهنگ پدرخوانده رو گذاشتن و رسما اینها شوخیایی که با هم میکنن شوخیای گنگستراست، شوخیای مافیاست، شوخیای مافیای دوره آل کاپون و اینا. اصلا باور نکردن این که ترامپ به قول معروف هیز براگینگ تو بی گنگستر، یعنی پوز میده که لات و لوت عجیب غریب و ایناست و به قول معروف عجیبه. ولی حالا من امروز چیزی پیدا کردم دکتر که شما دیگه حالا اینو ببینید و شما برید بعدش. من امروز در بین همینا، من که حالا به خیلی آدم جانماز آبکشی نبودم، ولی امروز یک تکی دیدم از امیر که میگه الوفا لأهل القدر، قدر عند الله و القدر به اهل القدر، وفا عند الله. میگه که اگر دشمنت پیمان شکست و تو بر روی آن پیمان ایستادی، خدا نامت رو خائن خواهد نوشت. یعنی توی اون بقیل نامه امیر به امیرالمومنین به مالک اشتر که خیلی نامه خوبیه، که میگه آقا روی پیمانت بمون، حتی مشرکین هم رو پیمانشون میموندن و ولی اگه دشمنت رو پیمانش نموند و تو همچنان رو پیمانت موندی، تو به خدا خیانت کردی. و اینو بعد میذاشن جلوی آقای روحانی در دوره‌ای که ترامپ از برجام اومد بیرون و ایران روی اینسکس موند و بعدم الان بذارن روی به قول معروف کسایی که الان مسئولن. چون آمریکا پیمانو شکسته، آمریکا پیمانو شکسته و ایران اصرار داره که روی این پیمان بیسته. همه حرف همینه. الان ما 14 شهید رو صدا و سیما اسمشون رو نمیگه و سانسور میکنه برای اینکه مردم نگن که آقا چرا ما روی پیمانی
نه
که
گفتن
اسم رو گفتن دیشب نگفتن
هشتای دیشب نگفتن
هشتای
دیشب رو
ولی خب خیلی خیلی دیر رو اینا گفتن دیگه بسیار خب الان دیر رو اینا گفتن ولی علتش هم اینه که علتش هم چنین افرادی هم با هم این دیگه آخرشه دیگه.
آمریکا از اسرائیل جدا نیست، در هیچ محاسبه نمیبایست او رو جدا می گرفتن. پس بنابراین اسرائیل جدا نیست، در هیچ محاسبه نمی بایست او رو جدا می گرفتن. پس بنابراین جنگ شما برای نابودی اسرائیل مساویست با برای نابودی آمریکا و اسرائیل. چرا ما باید وارد یک جنگ بازندهی بشیم با بزرگترین قدرت‌های جهان، یعنی آمریکا، اروپا و کشورهای عربی؟ ما برای دفاع از منافع یه ده عرب در یک گوشه الان مشغول جنگ با یک جامعه بزرگ عربی همسایه خودمون هستیم که تمام منافع آینده ایران اقتضا میکنه ما بهترین روابط رو با اینا داشته باشیم. آیا با این 7000 حمله نمیتونست تمام زیرساخت‌های ما رو کنار خلیج فارس، 25 تا پالایشگاه ما رو، تمام ذوب‌آهن ما رو، تمام مراکز ما رو بزنه و نابود بکنه؟ ایران نمیتونه تبدیل به قدرت بشه. ایران میتواند محور یک قدرت باشه. ما حوصله فریاد نداریم. 47 سال ما شعار فریاد شدیم، ما میخواییم راحت بخوابیم، شبا نمیذارن ما بخوابیم. دور و بر من شبا با فریاد نمیذارن من بخوابم. من که کاری ندارم، من یه تولید کننده هستم.
خیلی عالی، شبا نمیذارن بخوابن، شعار زیاد میدن و آقای فریدون مجلسی
هیدر میگن
خب مرگ بر آمریکا میگن آقای فریدون مجلسی بهش بر میخوره، ناراحت میشه و معتقده که ما با امارات دوست باشیم. به نظر من همین نکته پایانی این بودی که اون مردم مبعوض شده باید بتونن راههایی پیدا کنن که مافیایی که میخواد به امارات برگرده و باز تراستیا رو اونجا علم کنه و به خاطر اون دستهای ایران رو کوتاه کنه نتونه عمل کنه. این جنگ فقط جنگ با آمریکا نیست، با ستون پنجم آمریکا در ایران هم هست. اگه حرف پایانی هست آقای دکتر بفرمایید، وگرنه من برنامه رو پایان بدم اینجا.
حالا ببینید، ما این فکر نکنید ایشون اقلیتی هست توی محیط‌های دانشگاهی، محیط‌های نخبگی. این نگاه ها نگاه اقلیت نیست و مشکله. و امروز روز دفن امام شهید بود، تو این سالها ایشون با این جمعیت کشور رو مدیریت میکردن و کار بسیار سختیه، کار بسیار سختیه که کشوری رو شما بخواید اداره بکنید که افراد برجسته مثلا تولید کننده و اینهاش تو این فضاها باشن، اساتید دانشگاه تو این فضاها باشن. بعد این خود این رهبری معجزه گونه بود دیگه که شما بتونید مملکت رو حفظ بکنید در شرایطی که افراد این چنینی در جامعه هست.
بسیار عالی، شب همگی خوش و خیلی خیلی ممنون از شما که یک بار دیگه دعوت من رو پذیرفتید. از شما هم قبل از رفتن میخوام که راه بدید و بگید که چه باید کرد در کامنت ها و به نظر شما چگونه میشود به ویژه الان که امشب تدفین انجام شد، به قول معروف آنهایی که هدفشون جمع کردن خیابان پس از تدفین بود رو عقب راند و کاری کرد که خیابان دست مردم مبعوث شده بماند و حداقل اگر به قول آقایون بحث تنفسه، اما این مردم مبعوث شده بتونن آرایش جنگی رو به اقتصاد، به سیاست ورزان که میخوان شبا راحت بخوابن و خوش میخوان بخوابن و همینطور هم به اون اولیگارشی که به راستی میخواد ایران رو به سمت نرمالیزاسیون حتی پیش از موعد ببره. چگونه میشه و مردم مبعوث شده رو قدرتشون رو ترجمه کرد به قدرت سیاسی؟ این رو برای ما در کامنت ها بنویسید. شب شما بخیر و از آقای دکتر ایزدی هم یک بار دیگه تشکر میکنم تا این ساعت دیر همراه ما بودن. خیلی خیلی ممنون و تا برنامه فردا شب. خدا نگهدار.